خدمت دوستان و عزیزان سلام و خیر مقدم عرض میکنم. اول اردیبهشت ماه روز بزرگداشت سعدی شیرازی است که 20 سال هست، بیش از 20 سال که در شیراز و شهرهای مختلف به یاد سعدی مجالس و مباحث گوناگون برقرار هست. از سال 1391 شمسی هم شهر کتاب با همکاری مرکز سعدی شناسی و دانشگاه ها و نهادهای ادبی بسیاری از کشورها برنامه ای رو تدارک دیده که گفتگوی ادبی میان ایران و دیگر کشورها صورت بگیره و سعدی با یکی از شاعران یا نویسندگانی که برجسته و مظهر زبان اون کشور هست در مقابل هم بحث و گفتگوی میان اینها صورت بگیره. سال 91 ما همایش سعدی و پوشکین رو با روسیه داشتیم، سال 92 سعدی و یونس امره با ترکیه، سال 93 سعدی و سروانتس با اسپانیا، سال 94 سعدی و متنبی با جهان عرب، سال 95 سعدی و کنفوسیوس با چین، سال 96 سعدی و ویکتور هوگو با فرانسه و سال گذشته سال 97 سعدی و پترارک با ایتالیا. امسال که سال 2019 میلادی هست، 200 سال انتشار دیوان غربی و شرقی گوته هست. دیوان غربی و شرقی گوته که گوته از حافظ تأثیر گرفت و یکی از مهمترین آثاری است که گفتگوی میان غرب و شرق به ویژه آلمان و ایران هست، فرصت خوبی فراهم شده و ما برنامه‌های متعددی در سال 2019 با عنوان گفتگوی غرب و شرق و گفتگوی ایران به ویژه با آلمانی زبان‌ها رو در برنامه قبلا داشتیم و در ادامه هم تا پایان سال 2019 خواهیم داشت. و اگر بحث سعدی و شیلر رو داریم، چون ممکنه این پرسش مطرح بشه چرا سعدی و شیلر، شیلر که خیلی از سعدی تأثیر نپذیرفته، اگر گوته از حافظ تأثیر پذیرفته در آثارش مشخص هست، اما هدف ما تأثیر و تأثیر پذیری نیست، بلکه گفتگوی میان دو شاعر، گفتگوی میان دو فرهنگ. بعد از 200 سال دیوان شرقی گوته، امروز گفتگوی ما میان ایران و آلمان یا میان غرب و شرق چگونه هست؟ در باب حافظ و گوته آثار فراوانی نوشته شده، ترجمه شده، چندین ترجمه ما از دیوان غربی و شرقی گوته داریم و همینطور کتاب‌ها و مقالاتی درباره حافظ و گوته داریم. شیلر و گوته دو شاعر و دو متفکر در شهر وایمار آلمان تقریبا همزمان 200 سال پیش، و سعدی و شیراز دو شاعر بزرگ ایران و جهان در شهر شیراز. این گفتگوی میان این دو شاعر از ایران و آلمان ادامه داره و بحث خواهد شد. شیلر در 1759 میلادی، درست 10 سال بعد از تولد گوته، متولد شد و در 1805 در 45 سالگی وفات پیدا کرد. دوستان آلمانی زبان بهتر میدونن که با 45 سال شیلر چه آثاری رو در حوزه شعر، در حوزه فلسفه، در حوزه تاریخ، در نمایشنامه نوشت و چه تأثیری در ادبیات آلمان داره و در حتی ادبیات جهان. جریان ادبی هجوم و نبرد در آلمان در زمانه گوته شکل گرفت و شیلر. این دو شاعر در این جریان ادبی بسیار تاثیرگذار بودند. مسئله جریان ادبی هجوم و نبرد بحث قدرت و آزادی بود و بحثی رو که در اون دوران قدرت هایی که در آلمان بودند و مستبدانی که بودند و مقابلهی که شیلر و گوته داشتند و این جریان ادبی شکل گرفت در آثار گوته و شیلر به خوبی هویداست. وقتی که شیلر بعد از خلق اثر مهمش ویلهلم تل در 1850 درگذشت، گوته که خودش بیمار بود از شنیدن خبر مرگ شیلر مدتها گریست و گفت نیمی از وجود خود را از دست دادم. یعنی ببینین که گوته و شیلر در اون زمان چه موقعیت و شرایطی داشتن. در حوزه زیبایی شناسی و شعر درباره گوته شیلر خیلی بحث شده. شیلر زیبایی رو چه در قلمرو شعر چه در قلمرو فلسفه دومین خالق بشر میدونه و در نظر او تنها تربیت و فرهنگ و ادراک زیبایی که قادر به روح بشر اطلاع ببخشه. رساله های متعددی در زیبایی شناسی داره و هنر در نزد شیلر بزرگترین مربی فرد و جامعه هست که در نمایشنامه هایی که شیلر نوشته و در شعرهاش میتونیم ببینیم. اما شیلر رو و سعدی رو ما از چه زاویه و دریچه‌ای میتونیم بررسی کنیم؟ از جنبه‌های تربیتی و آموزشی و تعلیمی. آثار شیلر قابل بحث و گفتگوست، همونطور که آثار سعدی رو میشه دربارش بحث کرد. از نظر فرهنگ و تأثیری که داشتن، از نظر زیبایی شناختی ما در آثار سعدی چه در نثرش چه در نظمش این آثار رو به شکل گسترده میبینیم. یک جمله گوته درباره شیلر داره، خیلی جمله زیبایی است و شنیدنی. میگه مردم آلمان درباره اینکه من مهمترم یا شیلر بسیار با یکدیگر به جدال برخاستند، اما باید از این بابت خوشحال باشند که اعجوبه هایی مانند ما دارند تا بتوانند پیوسته دربارهشان به بحث و جدل بپردازند. ما هم در ایران خوشحالیم و افتخار میکنیم که ملت ایران و ملت آلمان اعجوبه های ادبی مانند حافظ و سعدی و شیلر و گوته دارند که این عجوبه ها این فرصت رو امروز بعد از 200 سال در ادبیات آلمان و بعد از 600-700 سال در ادبیات فارسی برای ما فراهم کردن که ما هم درباره این عجوبه ها همچنان صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم و بحث ها رو ادامه بدیم. آثار شیلر بسیار متعدده. آقای دکتر فیروزآبادی اشاره خواهند کرد. اولین اثری که از ادبیات آلمانی به فارسی ترجمه شده مربوط به شیلره که یوسف اعتصام الملک ترجمه کرده و تقریبا 1285 این اثر چاپ شده. بزرگان بسیاری دیگر مانند جمالزاده، بزرگ علوی، عبدالحسین میکده و تا این اواخر آثار شیلر رو به فارسی ترجمه کردن که جدیداً انتشارات علمی فرهنگی اینها رو تجزیه چاپ هم کرده و میتونین که این آثار رو ببینید. درباره آثار شیلر باز بحث خواهیم کرد و اینه که چرا شیراز شخصیت‌ها و شاعرانی مانند سعدی و سعدی و حافظ رو پرورش داد و وایمار در آلمان یعنی گوته و شیلر رو پرورش داد و الان نماد حافظ و گوته در این شهر هست و امیدواریم که ما در تهران، در شیراز، در شهرهای دیگه آلمان و در وایمار این گفتگوهای ادبی رو چه در حوزه کلاسیک و چه حوزه معاصر ادامه بدیم و ببینیم که بعد از 200 سال از گفتگوهای غربی و شرقی گوته امروز گفتگوهای ما چگونه هست. ما انشالله هفته آینده سه‌شنبه هم گفتگوهای امروز ادبیات ایران و آلمان رو خواهیم داشت با نشست سه سرزمین یک زبان که سه نویسنده از آلمان، اتریش و سوئیس سه‌شنبه آینده خواهند بود و ببینیم که امروز ادبیات آلمانی زبان چگونه است و در گفتگو با نویسندگان و شاعران امروز ایران ما در چه مباحثی میتونیم جلو بریم که ببینیم در گذشته در 200 سال قبل این شاعران چه مباحثی رو در آلمان جلو بردن و در ایران در گذشته چگونه این کار ادامه خواهد داشت. درباره شیلر و شعر شیلر و نمایشنامه هاش، شیلر و رساله های فلسفیش و مکاتبات او با گوته، بیش از 500 نامه مکاتبه گوته و شیلره. من به خدمت آقای دکتر حدادی گفتم کاش این نامه ها به فارسی ترجمه بشه. اینها در چه مباحثی با هم گفتگو میکردن که ما باید بیشتر آشنا باشیم. حالا انشالله در فرصت‌های بعدی بیشتر بحث خواهیم کرد. ما امروز در خدمت استادانی خواهیم بود که برخی مقایسه‌ای درباره سعدی و شیلر خواهند کرد. برخی دوستان درباره سعدی در آلمان بحث خواهند کرد، در شیلر در ایران بحث خواهد شد. ابتدا از آقای دکتر کوروش کمالی سروستانی که مدیر مرکز سعدی شناسی هستند درباره سعدی برای ما صحبت خواهند کرد و انشالله بقیه برنامه های روز سعدی هم اول اردیبهشت در شیراز خواهد بود و امسال هم ما این گفتگوی حافظ و گوته و گفتگوی سعدی شیلر رو در شهرهای آلمان دنبال خواهیم کرد. آقای دکتر کمالی بفرمایید.
خیلی متشکرم. این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست؟ تا جان و جامه بست کنم بر پیام دوست. من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم، هیچ ارمغانی نبرم جز سلام دوست. سلام بر همه عزیزان و علاقمندان به فرهنگ ایران و فرهنگ آلمان و فرهنگ گفتگو. من سه بخش بسیار کوتاه سه نکته رو خدمتون عرض میکنم. اجازه میخوام با الهام از حکمت سعدی و نودوستی سعدی، اول در مورد کلیپی که قبل از شروع برنامه دیدید یک گزارش خدمت شما بدم. بهار امسال شیراز خیلی بهار فرحناکی نبود، برخلاف همیشه که سعدی برای نصحت خاطر حاضران تصنیف میکرد روایت های مختلف، سیل آمد و ره نمیتوان بست. یک بخشی از این به جز دروازه قرآن که احتمالا شما میشناسید که خب مصیبت بزرگی بود، اطراف آرامگاه سعدی بود. سعدی در جایی قرار گرفته که اون چیزهایی که دیدید، منزل هایی که آب گرفته بود و انسان هایی که درگیر این مسئله بودن دور سعدی در واقع زندگی میکردن. به همین خاطر برخلاف 24 سال گذشته که ما در روز سعدی علاوه بر بخش علمی بخش فرهنگی و هنری هم داشتیم و استادان بزرگی مثل استاد شجریان، شهرام ناظری، آقای قربانی و بسیار گروه های موسیقی دیگه اونجا برنامه اجرا می کردن، امسال مرکز سعدی شناسی اولا برنامه موسیقی در اونجا رو تعطیل کرد به دلیل همدردی با دوستان و هزینه او رو به اضافه کمک هایی که از اهل فرهنگ در شیراز جمع آوری شد تقدیم کرد به ساکنان کوی سعدی که در اول اردیبهشت ماه که روز سعدی است این هدایا به عزیزانی که در این در واقع سیل آسیب دیدن میرسه. دومین بحثی که میخوام خدمتتون بگم یک گزارشی است در مورد کارنامه سعدی پژوهی در سال گذشته. هر سال در این جلسه که به همت جناب آقای محمد خانی و مجموعه دوستان شهر کتاب و با همکاری مرکز سعدی شناسی برگزار میشه، ما گزارشی میدیم که در سال گذشته در مورد سعدی چه اتفاقاتی افتاده و چه کتابهایی چاپ شده. بر اساس آمار ارائه شده در سال 97 جمعاً 184 عنوان کتاب در شمارگان 170,000 در رابطه با سعدی منتشر شده که از این مجموعه 131 عنوان کتاب شمارگان کتاب چاپ اوله و 53 تا شمارگان کتاب چاپ دومه. در سنجش با آمار سالهای گذشته کمی ما با افت چاپ کتابهای سعدی روبرو هستیم. در بهترین سالی که من تو ذهنم هست حدود 15 سال پیش، این میزانی که الان شما 184 عنوان 570 عنوان بود و شمارگان هم سه برابر شمارگانی که الان در این مجموعه من خدمت شما عرض کردم و این نشون دهنده این است که در بخش گرایش به ادبیات کلاسیک ظاهراً باید یک کارهای دیگری بکنیم که باز توجه جلب بشه. آخرین بخشی که من میخوام خدمت شما گزارش کنم، نقش سعدی به عنوان سفیر ادبیات فارسی و اندیشه نو در غرب به ویژه در آلمانه. گوته با الهام از دیباچه گلستان سعدی، همه دوستان حتما گلستان سعدی رو در ذهن دارن، دیباچش ترجمه میکنه: بر هر دم و بازدم شکری واجب، بر هر دم که دم حیات بخش است و بر هر بازدم که مفرح ذات، شکر کن هر دم را و شکری دیگر هر بازدم را. اگر یادتون باشه به دیباچه گلستان، میبینید که گوته چقدر تحت تأثیر دیباچه گلستانی قرار گرفته که در سال 1654 توسط اولاریوس به آلمانی ترجمه شد و اگرچه قبل از اون آندره درویه در 1634 این کتاب رو به فرانسه ترجمه کرده بود. برای شما شاید جالبه بدونید اولین کتاب ادبی فارسی که به زبان غربی ترجمه میشه گلستانه، و از قضا این گلستان بعد بهانه میشه برای توجه اندیشمندان، شاعران، نویسندگان و حتی تجددخواهان اروپا به خصوص فرانسه و آلمان به سعدی، و بسیاری مثل دیدرو اون رو هم آهنگ و هم زبان و هم دل خودشون میدونن. و برخی معتقد بودن که اگر گلستان 400 سال بعد از چاپش ترجمه شد به آلمانی به زبان لاتین بود و در دوره‌ای که پتراک سوناترش رو چاپ کرده بود یا بوکاچو دکامرون رو چاپ کرده بود به زبان لاتین منتشر شده بود، شاید نگاهی که به پدران رنسانس در اروپا دارن بخشی هم به سعدی معطوف میشد. نقشی که گلستان در شناساندن فرهنگ ایران در جهان و به ویژه در آلمان داشته اصلا قابل انکار نیست، که دوستان حتما مفصلتر گزارش خواهند داد. ترجمه های مختلفی در این زمینه وجود داره از جمله گراف. اما در کنار دلایل مختلفی که در مورد شیلر و سعدی و ارتباط انتخاب اینها، و نه تنها این، حتی در کنفوسیوس و سعدی هم باز این بحث رو ما داشتیم که بعضی وقتا تفاوت دوران نمیتونه اتحاد تأثیر مستقیم داشته باشه، ولی یک نکته مشترکه در تحلیل نویسندگان و شاعران کلاسیک جهان، راز ماندگاری اونا مشترکه: اومانیسم، انسان دوستی، صلح، طرفداری از فضیلت، نقد رذیلت. و در واقع انتخاب کردن شاعران و نویسندگان کلاسیک بزرگ فرهنگ‌های مختلف بهانه است که دوباره نشان بدهیم چه در غرب و چه در شرق اون چه که ماندگار است نگاه راستین به انسان است. اون چه که ماندگار است در قالب غزل و نمایشنامه و داستان در واقع همین ویژگی است که اون رو تقویت میکنه. نگاه همسوی سعدی، شاعر بلندآوازه قرن هفتم، و شیلر، شاعر بلندآوازه قرن هجدهم آلمان، به موضوع اخلاق و آرمانگرایی اخلاقی فردی و جمعی از این نوع است. اگر علم اخلاق را پنی بدانیم که پیرامون ملکات وجودی انسان کنکاش و گفتگو می کند تا فضائلش را از رذائلش متمایز سازد، تا آدمی پس از شناخت آنها خود را به فضائل بیاراید و از رذایل دور سازد و در نتیجه اعمال نیکی که مقتضای فضائل درونی است در اجتماع انسانی مورد ستایش و ثنای جامعه واقع شود و در منتهای سعادت به کمال میرسد، امری است که ریشه درونی و باطنی در اعماق و روح و جان انسانها دارد. هر دوی این شاعر بازتاب دو اخلاق را در آثارشان به نمایش می‌گذارند، با نگاه متفاوت، زبان متفاوت و زمان متفاوت. اخلاق و ملکاتی که سرچشمه پدید آمدن کارهای نیکوست و اخلاق خوب و ملکات فاضله نامیده می‌شود و اخلاقی که منشأ اعمال ناپسند است و اخلاق بد و رذیله خوانده می‌شود. این نوع نگاه آرمانی، نگاه آرمانی به دوستی است، نگاهی که به واسطه آن بی تصور هیچ سودمندی و زیانمندی و تنها به باور مهر و محبت میان نوع انسانی رواج می‌یابد و چنان می‌شود که در زمانه اسرت و دشواری همگام و همدل با دردمندان و مهنت زدگان به باور ادای دین به فرهنگ غنی برگرفته از آموزه‌های سترگ سعدی و باور به نودوستی و همدوستی به یاری چشم انتظاری می‌شتابد که تلخ‌کامی حادثه روزگارانشان را ناخواسته و ناباورانه دگرگون کرده است. با باور به این فرهنگ غنی که از سعدی سترگ و دیگر بزرگان ادبیات کلاسیک جهان با چشمانداز معرفت شناسی خود گستری حسری را پی ریخته و بنیادی ترین مفاهیم و ماهیت هویت انسانی را به معنا نشستند و در این راستا آوازه جهانی یافتند، سعدی مردمان را بر گستری خوب خود می نشاند، بر گستری سفره خود، بر گستره خان صلح و دوستی و آسایش خود. امید است که فرهنگ سعدی خانی، سعدی دوستی و سعدی پژوهی در میان ما میراثداران گنجینه گرانبها چندان دوام و گسترش یابد که دور بقا را. متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر کمادی سروستانی و مرکز سعدی شناسی که امسال با حادثه سیلم در شیراز و سایر شهرهای ما نوعی اون همدردی که سعدی همیشه در آثارش و گفتارش داشته درباره سیل‌زده‌ها داشتن و بخشی از کارهایی که باید در روز سعدی انجام می دادن هزینش رو برای کسانی که در حادثه سیل دچار گرفتاری شدن اختصاص دادن. ما فردا هم که درس گفتارهایی راجب عبید داریم، بحثمون راجب تأثیر ذهن و زبان سعدی بر عبید زاکانی است که آقای دکتر میلاد عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران فردا درباره سعدی و عبید بحث خواهند کرد. اما سخنران اول ما امروز خانم دکتر فرانک هاشمی که استاد گروه آلمانی دانشگاه علامه طباطبایی هستند، درباره شناخت سعدی در آلمان بحث خواهند کرد. تز دکترای ایشون درباره همین موضوع بوده که ما ببینیم که سعدی در آلمان از کی ترجمهش آغاز شده، نفوذش چگونه بوده و سیرش چگونه هست و چقدر در کشور آلمان مردم با سعدی آشنایی دارن، چه ترجمه هایی شده و نکاتی که در این حوزه لازم هست اشاره خواهند کرد. خانم دکتر هاشمی بفرمایید.
کسی که خود و دیگران را می شناسد اینجا نیز باز خواهد شناخت که شرق و غرب دیگر از هم جدا شدنی نیستند. صحبت خودم رو با این شعر کوتاه از گوته آغاز می کنم. گوته بیشترین آشنایی که ما ایرانی ها باش داریم در ارتباطش در واقع با حافظ هست و شاید خیلی از ما ندونیم که شاید سعدی در آلمان خیلی بیشتر شناخته شده تر باشه تا شناختی که ما ببخشید تا شناختی که آلمانی ها از حافظ دارن. آثاری که از حافظ از سعدی به آلمانی ترجمه شده تعدادش شاید حتی به مراتب بیشتر از تعداد ترجمه ها و بازسرایی های سعدی باشه حافظ باشه. وقتی که درباره سعدی در آلمان صحبت میکنیم درباره شاعری صحبت میکنیم که ترجمه هاش به زبان آلمانی به چیزی در نزدیک به 400 سال برمیگرده. نخستین ترجمه‌ای که از گلستان سعدی به آلمانی شده در حدوداً اواسط قرن 17 بوده. 1656 اولیاریوس اولین ترجمه کامل رو از فارسی به آلمانی برگردونده از گلستان. اولیاریوس به عنوان یک فرستاده سیاسی اقتصادی در واقع به عنوان یک دیپلمات به ایران اومد، ابتدا به روسیه و بعد به ایران اومد. در زمان شاه عباس صفوی در اصفهان مدتی سکونت داشت و در اونجا شروع کرد به یادگیری زبان فارسی، با گلستان سعدی آشنا شد و بعد با کمک فردی ایرانی به نام حقوردی زمانی که به آلمان برگشت شروع کرد به ترجمه گلستان و چند سال بعد از نسخه هلندی بوستان رو به فارسی ترجمه کرد. البته پیش از اون یک ترجمه یه مقدار قدیمی تر داریم از سال 1638 که این نسخه از نسخه فرانسوی به آلمانی ترجمه شده بود. این دورانی که اولیاریوس زندگی میکرد و به ایران اومد در واقع دوران باروک ادبیات آلمان و هنر آلمان محسوب میشه. دورانی بود که سفرهای به شرق آغاز شد، به عنوان فرستاده های سیاسی و اقتصادی شروع کردند که سفرهای به خصوص به مشرق زمین رو آغاز کنند. دورانی بود که موضوع های آثار ادبی در خود آلمان موضوع هایی بود که بیشتر بر مبنای تعلیم و تربیت بود و در نتیجه گلستان سعدی و همچنین بوستان ارزش خیلی زیادی داشت چون شباهت زیادی داشت به ایدئال موضوع‌های ادبی اون دوران. دوره دومی که آثار سعدی یک بخشیش بود، البته بیشترین تعداد ترجمه‌های آثار ادبیات فارسی و آلمانی رو داریم، برمیگرده به دوران پایان قرن 18 و اوایل قرن 19، یعنی پایان 1790 به بعد اینا شروع شد و تا حدوداً سال‌های 1850-60 دیگه اوج این دوره بود. این دوران دورانی بود که شرق در آلمان، در کل اروپا ولی باز بالاخص در آلمان یک حالت سمبولیک داشت، یک حالت آرمانی داشت. تصور می‌کردند در شهر رویاهاشون به تحقق پیدا خواهد کرد و در پی این بودند که هرچه بیشتر با شرق، با دنیای شرق، فرهنگ شرق، ادبیات شرق آشنایی پیدا بکنند تا بتونند این ذهنیت خودشون رو و اون آرزوهای خودشون رو برآورده کنند. اون چه که باعث شد این روند اصلا شکل بگیره تغییری بود که در تعریف شرق شناسی در آلمان در اون دوران شکل گرفت. شرق شناسان کلاسیک آلمان غالبا افرادی بودند که الهیات می‌خوندند، خیلی هاشون حتی کشیش بودند. هدفشون تفسیر کتاب مقدس بود و برای رسیدن به این هدف زبانهای عبری، عربی، کلدانی، آرامی و همه اینا رو یاد می‌گرفتن. اینا به اصطلاح امروزه ما میگیم شرق‌شناسان کلاسیک آلمانی بودند و در اون دوره تغییری در تعریف شرق‌شناسی شکل گرفت و زبانهای جدیدی برای این رشته تعریف شد که عربی، ترکی و به خصوص فارسی بود. شرق‌شناسان آلمانی شروع کردند به یادگیری این زبان‌ها به خصوص فارسی. تعداد خیلی اندکیشون به ایران سفر کردند. غالباً این اتفاق در اون زمان نمی‌افتاد. البته همچنان در اون دوره باز هم شرق‌شناسای زیادی بودند که الهیات اروپایی می‌خوند، الهیات مسیحی به اصطلاح می‌خوندند. معروف‌ترین مترجمانی که می‌شناسیم در مورد آثار سعدی و حتی آثار دیگه از جمله گرفت که جناب دکتر کمالی ازشون به اسم بردند، ایشون هم کشیش بوده، ایشون هم الهیات مسیحی خونده بود و این گرایش به این دلیل به آثار سعدی به خصوص به گلستانش وجود داشت که باز اون جنبه تعلیم و تربیتی نوشته های سعدی بیشتر مورد نظرشون بود، چون خیلی نزدیک می شد به آموزه های دینیشون. حتی ترجمه هایی داریم که سبک ترجمه، سبک نگارش آلمانی نزدیک می شه به دعاهای کلیسایی. نحوه انتخاب واژگانشون، نوع واژگانی که انتخاب می کردند، یک مقداری نزدیک میشه به اون سبک. اگر بخوایم از چند تا از این مترجمان دوره نام ببریم، کریستوف ولف هست که از کریستوف ولف غیر از اینی که ترجمه بوستان گلستان و بوستانش رو میشناسیم، یکی از معروف ترین مترجمان کلیل و دمنه یا حکایت های بیت پای به زبان آلمانی هم هست. روکرت رو داریم که البته چند سالی بعد از مترجمان دیگر بود و در ایران هم نام شناخته شده است، نسلمن روزنزویگ شوانو. ایشون البته شرقشناس بود، تحصیلات آکادمیک شرقشناسی رو داشت، ولی در واقع به عنوان فرستاده سیاسی، به عنوان دیپلمات به ایران اومده بود. فقط به غیر از اینها فریدل رو داریم، گومن رو داریم، یولیوس هات رو داریم که اینا علاوه بر اینی که این دو اثر سعدی رو ترجمه کردن، مجموعه ترجمه هایی دارن که در این مجموعه ها آثاری از سایر ادبای یا شاعران کلاسیک ما هم ترجمه شده، از جمله حافظ، از جمله خیام. خیام در اون دوران خیلی در آلمان شناخته شده بود به واسطه ترجمه فیتزجرالد در درجه اول، ولی خیلی از این مترجمان که فارسی خونده بودند ترجمه های هم از فارسی به آلمانی داشتن. سومین دوره که این روند البته ادامه داشت تا حدوداً نزدیک به اوایل قرن بیستم، بعد در زمان جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم یه مقداری وقفه افتاد در این فرایند و از حدوداً دهه 1960 به این طرف باز یک موج جدید ترجمه های آثار سعدی به زبان آلمانی رو ما تجربه کردیم. یک مقداری علت شاید این بود که تصور می‌کردند زبان ترجمه‌های قبلی دیگه به زبان امروزی نزدیک نیست، شاید مخاطب امروزی و هرچه که زمان می‌گذره، هرچه به دهه 2021 نزدیک می‌شیم، این تحول باید بیشتر باشه، این تغییر باید جدیدتر باشه. شاید یک علتش این بود. علت دیگر این بود که معتقد بودند ترجمه‌هایی که پیشتر انجام شده بود، برمیگردیم به چندین سده قبل، 200 سال، 300 سال، 400 سال، تصور بر این بود که شاید اون ترجمه ها دیگر دقت لازم رو نداشته و فکر میکردن که با ترجمه های جدید بتونن اون نواقص رو جبران کنن. مورد جالبی که هست، ما در مجموع تعداد ترجمه هایی که از آثار سعدی به آلمانی داریم، آثاری که به طور کامل ترجمه شده باشه، تعدادش خیلی اندک هست. از گلستان فقط 3 اثر ترجمه کامل داریم که یکیش ترجمه اولیاقیوس بود و مشهورترینش که امروزه هنوز بهترین و کاملترین ترجمه محسوب میشه، ترجمه گراف است. همینطور از بوستان. بوستان هم ترجمه‌ای که اولیاقیوس از زبان هلندی انجام داد، ترجمه کامل متن بوستان بود. و ترجمه گراف باز از بوستان یک ترجمه کامل هست. بقیه ترجمه‌ای که داریم بیشتر به حالت گزیده آثار گلستان داریم، بوستان داریم، ترجمه‌های از دو بیتی‌های سعدی داریم، از قطعاتش، غزلیاتش، ولی همونطور که عرض کردم تعداد خیلی کمی هستن که ترجمه‌های کامل هستن. یه تعدادی از ترجمه هایی که در دسترس هست، ترجمه هایی هستن که به اصطلاح ترجمه دست دوم محسوب میشن، ترجمه هایی که از زبان دیگری به آلمانی ترجمه شدن، از جمله بوستان اولیاقیوس رو جز این دسته محسوب میکنیم، ترجمه اوکسنباخ که اولین ترجمه گلستان به آلمانی بود و از زبان هلندی ترجمه شده بود. چند تا ترجمه جدیدتر داریم از دهه 1990 که متن اصلی اون انگلیسی بوده و از انگلیسی به فارسی، به آلمانی ترجمه شده. و به غیر از مترجمانی که سعی کردند که متن فارسی رو عیناً به آلمانی ترجمه بکنند، آثاری داریم که به صورت اقتباس، بازنویسی و بازسرایی بوده. از جمله اونچه که گوته از سعدی برگرفته، آقای دکتر حدادی استاد بنده مفصل‌تر در این مورد صحبت خواهند کرد. هردر همینطور، میدونیم که هردر اصلا زبان فارسی نمیدونسته و بر اساس ترجمه هایی که خونده بوده تعدادی از اشعار سعدی رو به یک شکل دیگه در یک قالب کاملا متفاوت بازنویسی و بازسرایی کرده بوده. در مجموع در تحقیقی که من انجام داده بودم چیزی در حدود 43 اثر رو من بررسی کرده بودم، 43 ترجمه یا بازسرایی از سعدی، و خیلی جالبه که بدونیم از این تعداد 28 تاش ترجمه بوده و بقیهش همون هست که ما به نام بازسرایی بازنویسی ازش صحبت میکنیم. و به غیر از اون تعداد ترجمه های کامل که خدمتون گفتم، چند اثر دیگه که شاید اهمیت داشته باشه ذکر اونها، ویرایش هایی هست که از آثار قدیمی تر انجام شده. یک ویرایش خیلی معروف داریم از سال 1775 این انجام شده از توسط شخصی به نام شومل که ترجمه اولیاقیوس رو بازنویسی یا ویرایش کرده، چون حتی با یک فاصله زمانی نسبتاً کم، 120 سال حدوداً بعد از انتشار این ترجمه بوده، این احساس نیاز وجود داشت که متن اولیاقیوس قدیمی شده و دقت لازم رو نداره و آقای شومل این زحمت رو به خودش داد و در اون زمان حتی این متن رو بازنویسی کرد و باز به زبان روز خودش اون رو ارائه داد. و همینطور از سال 1982 ویرایش شخصی به نام بلمن رو داریم از ترجمه گراف، که البته تغییرات چندانی در متن گراف نداده، چون زبان گراف به نسبت اولیاقیوس اگر بخوایم مقایسه کنیم به زبان امروزی ما نسبتا نزدیک هست و شاید یک مقداری اون جنبه های نگارشی رو بیشتر درش دست برده تا اینکه از نظر زبانی بخواد اصلاحاتی انجام داده باشه. مورد دیگه که میخواستم خدمتون عرض کنم این بود که این نیاز بروز شدن، نیاز بروز بودن، نیاز ارائه یک مطلبی که برای مخاطب امروزی جالب تر باشه، مخاطبان بیشتری رو جذب کنه، شاید باعث شد که در سال 2001 یک آلمانی به نام توماس منتصر که نام خانوادگی منتصر رو از همسرش گرفته که یک خانم ایرانی هستند، رمانی درباره زندگی سعدی نوشت و منتشر کرد. ما در مورد دوران، در مورد امروز داریم صحبت میکنیم، در مورد نسل جوانی که شاید علاقه و گرایش چندانی به خوندن آثار ادبی کلاسیک نداشته باشه ولی شاید حوصله بیشتری داره که رمان بخونه و باز با استفاده از این رمان بتونه مخاطبان بیشتری رو جذب کنه. کاری که آقای منتصر کردند و خیلی جالب به نظر میرسه اینی که در داخل این رمان، در بافت رمان، بر حسب موضوعی که مطرح میکنند و اون بخش داستانی رو که دارن تعریف میکنند، نمونه هایی از ترجمه گراف از گلستان رو گنجوندند. اصل رمان برمیگرده به دیدار سعدی و یک دوست قدیمی، یک فرانسوی که اینها در دمشق ظاهرن با هم بودند و این دوست فرانسوی به شیراز میاد، با سعدی بعد از سالهای سال دیدار میکنه و سعدی رو در واقع ترغیب میکنه به نگارش گلستان. در واقع داستان همون دیباچه گلستان هست و دقیقا همین قطعات دیباچه گلستان در بافت متن این رمان گنجونده شده. مجموعه های دیگه هم داریم، اگر بخوام یکی یکی اینا رو نام ببرم زمان خیلی زیادی میبره، فکر میکنم در حد اطلاعات عمومی شاید کافی باشه آنچه که در مورد صحبت کردم. فقط یک نکته دیگه میخوام اشاره کنم و اون اینه که با توجه به اینه که ما در مورد چیزی در حدود 45 اثر ترجمه شده و بازسرایی شده داریم صحبت میکنیم، از این جمع فقط 3 نفر ایرانی هستند، ایرانی هایی که زبان مادریشون فارسیه، زبان دوم یا زبان یا محیط دومشون آلمان و زبان آلمانی بوده و باعث شده که علاقه داشته باشن به ترجمه سعدی به آلمانی. در مورد خانم پوراندخت پیرایش صحبت میکنم که ایشون به غیر از مجموعه گل و بلبلشون که تعدادی از اشعار سعدی، حکایت‌های سعدی، البته بیشتر از بوستان هست، در اون اومده، از شعرای دیگه هم نمونه‌های ترجمه کردن، حتی از اشعار شاعران امروزی ما. ایشون یک مجموعه مولانا دارند از دیوان شمس و همینطور مجموعه از گزیده اشعار خیام، رباعیات خیام. فرد دیگه که هست، البته از ایشون فقط یک شعر، تک شعر بنی آدم اعضای یک دیگرند رو پیدا کردم در اینترنت، شخصی هستند به نام سلامت شیفته که اصالتاً افغانی هستند، موسیقیدان و آهنگساز هستند و در آلمان زندگی می کنند و نفر سوم مترجمی هستند که امروز نسبتاً در ارتباط با زبان آلمانی شناخته شده هست، آقای علی غضنفری که ایشون در سال 2015 مجموعه از دو بیتی های سعدی ترجمه کردند. و بقیه افرادی که در موردشون صحبت می‌کنیم، حدود 30 نفری که آثار سعدی رو ترجمه کردند، همه آلمانی یا آلمانی زبان اصیل هستند. خیلی ممنون از توجهتون. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم. من شما فرمودم.
خیلی ممنون از خانم دکتر هاشمی. به عنوان مقدمه بحث که ما شناختی پیدا کنیم از وضعیت ترجمه های آثار سعدی به زبان آلمانی، چند نظر کمی و کیفی که اشاره کردن، از آقای دکتر محمود حدادی دعوت میکنم که تشریف بیارن، بحثی رو در خدمتشون خواهیم بود. عنوان بحث آقای دکتر حدادی: سعدی در دیوان غربی شرقی گوته، شیلر و نمایشنامه پوراندخت او در رابطه بین‌المتنی. آقای دکتر حدادی آثار متعددی از گوته ترجمه کردن، مقالات بسیاری راجع به گوته دارن و نگاه ایشون با توجه به اینکه خب دیوان غربی شرقی رو ترجمه کردن، خب میدونیم که گوته از سعدی هم یاد کرده، این نگاه در کار گوته به سعدی و بعد نمایشنامه پوراندخت شیلر، اینکه چگونه میشه یک سیر تطبیقی رو در این دو اثر دید و استفاده کرد؟ آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. خوشبختم در خدمت شما هستم. مطالبی که دارم بیشتر یا چاپ شده است یا مکتوب هست، سخنران خوبی نیستم، بنابراین اکتفا میکنم به اونچی که به صورت مکتوب برای شما میخوانم. مقدمتا در مورد سعدی و حضورش در دیوان غربی شرقی عرض میکنم. خانم دکتر هاشمی که مفصل گفتن، اول آریوس با یک هیئت بزرگ اقتصادی و سیاسی به ایران میاد زمان شاه عباس، بعد از اینکه ایران تا حدی احیا شده بوده از اون نیستی و نابودی که در زمان مغول‌ها بهش دوچار شده بوده، ظاهراً قصد یک ارتباط فرهنگی داشته، ارتباط اقتصادی داشتن، زنده کردن اون جاده ابریشم. برای این به جایی نمیرسه، چون در آلمان هم جنگ‌های عقیدتی بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها بوده که جنگ‌های 30 ساله معروف است و هستی آلمانی‌ها رو هم خاکستر کرده بوده. این برنامه اقتصادی به ثمر نمیرسه. اول آریوس در برگشت با اون قزلباشی که حق وردی هست و به ایران بر نمیگرده، چون ظاهرا اگر بر میگشت و خبر ناکامی این برنامه اقتصادی رو میداد، ممکن بود که با ناباوری دربار صفوی روبرو بشه. اینها به هر حال به دلایلی در جان خودش حفظ میکنه در آلمان میمونه. این از در اون مدت اقامتی که در اصفهان داشتن، از مکتب‌ها دیدن کرده بوده آل آریوس و اونجا دیده بوده که کتاب سعدی جزو درس‌های مکتب هست. این رو این دو نفر ترجمه می‌کنند به آلمانی. شناخت گوته از سعدی برمیگردد یک بار به اون ترجمه که اول آریوس دارد از گلستان سعدی، و دیگر یک شعری هست که فکر میکنم اون رو در یک مجله به نام مخزن الکنوز المشرقیه که یک مجله است که مدت 10 سال در وین چاپ میشده به کمک اون هامرپورگشتال که در ضمن دیپلمات بوده و امکانات اقامت در ترکیه داشته، و شما شاید او رو به عنوان مترجم دیوان حافظ بشناسید. اون قطعه دوم رو فکر میکنم از اون مجله گرفته که 3 عنوان داره. عنوان عربیش رو برای شما گفتم، عنوان فرانسوی هم داره و عنوان آلمانیش میشه فوند گروبن دس اورینت که همون مثلا گنج نامه ادبیات مشرق زمین میتونیم ترجمهش بکنیم، و معرف بسیاری از نویسندگان غالبا کلاسیک آلمانی بوده در این مجله که حالا تو این کتابم تصویرش هست اون مجله. یک بار پس 2 تا شعر رو من اینجا نام میبرم که مشخصا در دیوان غربی شرقی اومده. زمینه دومی که آماده میکنه گوتر رو برای شناخت ادبیات فارسی دیداری است که او در جوان بوده، 1772، 22-23 سالش بوده گوته، و از وایمار راه میفته، ببخشید از فرانکفورت، هنوز به وایمار نرفته بوده، از فرانکفورت به طرف پاریس میره ظاهرا برای اینکه در رشته پزشکی درس بخونه. اون زمان حقوقدان بزرگی بوده. در استراسبورگ متوقف میشه چون اونجا با گوتفرید هردر روبرو میشه. گوتفرید هردر هم که فیلسوف بزرگی بوده در همون زمان، 5-6 سالی هم از گوته بزرگتره، در حقیقت یک جور ارتباط شاگرد استادی بین گوته و هردر بوده. هردر او رو متوجه چند موضوع میکنه، از جمله متوجه قرآن میکند و سعدی که گوتفرید هردر او رو از زبان لاتین میشناخته، و چون هردر تورات پژوه بوده و از این نظر هم با قرآن آشنایی داشته و هم با ادبیات مشرق زمین، چون ارتباط تورات و قرآن اینها خود به خود موضوع تحقیق این تورات شناسان اون زمان بوده است، او رو عرض کردم متوجه میکنه به سعدی، علاقه زیادی به سعدی داشته خود هردر. و بعد یک نکته به گوته میگه که خود گوته هم به اون اعتقاد داشته، به اون این که شرایط اقلیمی در ساختن شخصیت انسان‌ها سهیم هست، و به این ترتیب میگه اگر تصوفی در ایران وجود داره، تصوفی که در اقلیم فارس هست از تصوف اقلیم‌های دیگر ایران زمین جدا هست. حالا اگرم کسانی باشن در اینجا که حتما هستن و از من بهتر میدونن، مقایسه بکنیم حوزه تصوف خراسانی رو میبینیم حماسی است، و حوزه تصوف فارس که بیشتر تجسم پیدا میکنه در حافظ و سعدی میبینیم که بسیار زمینی تر هست. به هر حال این نظر به اقلیم در شناخت شخصیت انسان ها دیدی است که از هردر به گوته هم رسیده و گوته این دیدگاه رو قبول داره. میماند من مشخصا الان در حقیقت نقل قول بکنم که این 2 شعری که گوته از سعدی میشناخته از منبع اول آریوس و از منبع مخزن الکنوز المشرقیه چجوری انعکاس پیدا کرده در دیوانو. اون یکیش هست، اون شعر معروفی که باید از بوستان باشه، وزنش هم نشان میده، یکی قطر بارانز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید. بقیهش رو نمیخونم. اون قطره باران تواضع نشان میده در مقابل دریا که من نیستم و اینها، ولی بعد صدف او رو در دامان خودش میپرورد، از اون لؤلؤ شاهباری به وجود میاد. این قطعه یک بار در فاست اومده، مشخصا در فاست در پرده سوم، پرده سوم پرده کانونی فاست بخش دوم هست و در اونجا گوته در حقیقت ستایش میکند از هلن، هلن یونانی که مظهر زیبایی جسم و جان در یونان کهن هست، و بعد اونجا از زبان لینکوس، لینکوس ظاهرن در اسطوره روباهی است تیز چشم، و در این پرده سوم از بخش دوم فاست دیدبان هست و از نظر دیدبانی میشه او رو هم هویت دانست با خود گوته، یعنی خود گوته در حقیقت همزاد پنداری کرده با لینکوس که تیزبین هستم و من جهان رو از نقطه‌ای که اشراف دارم بر جهان نگاه میکنم، و در اونجا این لؤلؤ شاهوار رو تقدیم میکند به هلن. تو جمله بندی که میاد کاملا پیداست که رابطه یک ارتباط بینامتنی دارد با همین شعر سعدی در بوستان. ترجمه‌ای که من کردم از همین قطعه میشه: قطره بارانی بیماکنده به دریای خروشان چکید و در تلاطم خشم‌آمیز امواج فرو رفت، اما خداوند به پاداش توکل و ایمان نیرو و دوامش بخشید. پس صدفی خاموش او را در کنار گرفت، حال به افتخاری ابدی مروارید با فروغ دلنشین و تابشی ملایم بر تاج قیصر ما می درخشد. من فکر میکنم که به هیچ وجه تصادفی نیست گرایشی که گوته به این شعر داشته، چون گوته برخلاف بسیاری از شرق شناسان آلمانی که در حوزه ادبیات کلاسیک آلمان محدود میمانند و به واقعیت‌های ایران روزگار خودشون توجه نشان نمیدن، گوته به واقعیت‌های ایران روزگار خودش توجه داشته در جستارهایی که درباره فرهنگ ایرانی نوشته. چون باز میخوام شاید زیاد روی کنم در صحبت شما رو خسته کنم، ولی اون چه میگویم ضروری است. گوته علاوه بر شعرهایی که به سبک ادبیات شرقی گفته، مجموعی مقالاتی داره که درباره فرهنگ ایران هست، و یکم به من منو سرزنش کرد که تو چرا این دیگه مقالات رو دیگه چرا ترجمه کردیم، این ما که ادبیات خودمون رو بهتر میشناسیم از گوته. ولی مهم اون مثلا صرف داده های سوری نیست، بلکه تجزیه و تحلیلی است که گوته میکنه، و جز به تجزیه و تحلیلایی که میکنه در این جستارهاش یکم این است که اشاره میکند به شرایط سخت اقلیمی ایران، و همونطور که گفتیم شخصیت‌های خاص خودش رو میپروره، و در اونجا اون مسئله استبداد شرقی رو هم مطرح میکنه و شرایط سخت اقلیمی رو هم. بر این اساس میگه که در حقیقت انسان‌های ایرانی تا حدی زندگیشون وابسته است به عرض و سماوات، یعنی اینکه آسمان و زمین خیلی گشاده دست نیستن در طبیعت ایران. در نتیجه مثلا توکل کردن به نیروهای مثلا برتری که میتونن زندگی ایرانی‌ها رو دچار سختی بکنن، این مثلا همسو شدن این با طبیعت ایران فضیلتی است که ایرانی ها رو وادار میکند به توکل کردن به خاص خداوند. من مشخصا اگر این رو پیدا بکنم برای شما، مستقیم نقل قول خود گوته رو در این مورد میخونم. گوته بعد از اینکه دیوان غربی شرقی رو مینویسه، حدود 10 سالم در این تمایل روحی بوده که ادامه بده، تکمیل بکنه دیوان رو، و در اونجا یک اشاره داره که من یه دیوان آتی میخوام بنویسم، و در اونجا ژانرها یا گونه‌های ادبی مشرق زمین رو مطرح میکنه، از جمله از تمثیل یاد میکنه و میگه گونه‌ای از تمثیل هست که انسان‌ها رو در مشرق زمین تشویق میکند به اینکه بله پیدا کردم و براتون مستقیم میخونم که تفسیر نکرده باشم کلام گوته رو. بله، میگه سه نوع تمثیل داریم. نوع چهارمی رو هم میشود برون افزود و آن میپردازد به نصیب و قسمت حیرتزایی که از مشیت در نیافتنی و درک ناشدنی الهی سر میزند و تأکیدی است بر اسلام راستین، یعنی بر تسلیم محض به اراده خداوند و نیز یقین اون که هیچ کس را از قسمتش گریزی نیست. این مثلا باور به قسمت برمیگردد یک مقدار به مثلا درکی که گوته از شرایط اقلیمی ایران داشته. و بعد این شعری هم که از سعدی خواندیم که در فضیلت تواضع بیان میکند، احتمالا همسویی زیادی داشته با اندیشه خود گوته و درکی که او از مشرق زمین داشته. این یک مورد هست. مورد دوم اون به اصطلاح سخنی است که ما از دیباچه گلستان سعدی میشناسیم. مجدد من رو به تحمیدیه اسم ببرم ازش، چون حمد خداوند هست در آغاز گلستان که خب همه ما از مکتب این رو میشناسیم. احتمالاً در تاجیکستان و در افغانستان هم بچه ها که به مدرسه میرن همین رو حتما در اون نخستین سالهای آشنا شدن با خط و کتابت میآموزند. منت خدای را عز و جل که همه ما میشناسیم، دیگه لازم نیست من این رو تکرار بکنم. این رو گوته از اولاریوس میشناخته که اولین گفتند مترجم هست در آلمان از گلستان سعدی. من یه مجموعه رو در حالا به دلایلی در توضیح دیوان غربی شرقی که در ایران به شدت با سوء تفاهم روبرو هست ترجمه کردم. در اونجا مقاله هست از یک آقایی به اسم ورنر روس که اینو مقاله رو اجازه بدید براتون بخونم. وحشت نکنید کوتاه هستش، ببخشید. میگه تکنیک تنفس تشریح شاعرانه. لغت تکنیک رو به کار میبره. ما میدونیم گوته با هگل با کانت هم دوره بوده هم روزگار بوده و میدونیم که خودش هم که اونها تفکر دیالکتیکی داشتن. خود گوته هم که خب دیگه میدونیم در فاوست تفکر دیالکتیک خودشو نشان داده. و علاوه بر این گوته دو تا شعر داره، متامورفوزس در فلانسن و متامورفوزس در تیره، که مثلا دگردیسی یا مثلا تبدیل و تبادل گیاهان و تبدیل و تبادل حیوانات رو مطرح میکنه که خودش پایه بر اندیشه دیالکتیکی داره که خب میکنم در مولوی هم به شکل بارزی این تفکر دیالکتیکی رو ما میشناسیم. از این دید گوته توجهش جلب شده به این تحمیدیه گلستان سعدی. ترجمه ای که او کرده این کلام فاخر و شاید آسمانی رو تا حدی زمینی کرده که من سعی کردم با این لغت‌هایی که انتخاب کردم این زمینی شدن این اندیشه رو برای شما برای خواننده ملموس بکنم. میگه در هر نفسی دو نعمت است، دم فرو بردن و از بار اون رهیدن. اون تنگنا می آورد و این تازگی. چنین زندگی ترکیبی سحرآمیز، دمی که در تنگنایت میگیرد بر خدا سپاس بگذار و سپاس بر خدا اون دم نیز که رهاییت میبخشد. گوته در مورد دم و بازدم که براش مثال بارزی هست از هستی دیالکتیکی انسان، سیستول و دیاستول ظاهراً لغت‌های لاتین همین دم بازدم هست، مقالاتی داره و خب براش خیلی جالب بوده که این نمونه از شعر فارسی رو هم تأییدی بر اندیشه خودش میدونه. آقای ورنر روس شاید هم خیلی لازم نباشه من بخونم این مقاله رو به طور کامل. اشاره میکنه به همین که خب اندیشه دیالکتیک گوته اینجا برای خودش در ادبیات فارسی یک تأییدی پیدا کرده و بعد خیلی خوشحال میشه نمونه های دیگری میاره، مثلا بست و گشاد، زمستان و تابستان و موارد دیگری از مثلا هستی دیالکتیکی زندگی ما، و به این ترتیب در حقیقت توضیح میده که باز هم تصادفی نیست اگر که گوته به سراغ این اندیشه و تفکر و کلام سعدی در تحمیدیه او رفته است، که از قضا در دیوان غربی شرقی در سرآغاز شعرهای این دیوان آمده است. بله. بله، اگر خسته
یه چند دقیقه، 4-5 دقیقه چون بشه
استراحت کوتاهی باشه.
نه بفرمایید که
بله
دوستان دیگه بیان.
بله. بله. خب عرض شود که گوته و شیلر، گوته یادم ظاهرن حالا توماس من میگه بسیار آدم فروتنی بوده، ولی اسنادی هم هست که به عینه نشان میده یه مقدار غرورهایی داشته، نسل جوان رو کمتر میپذیرفته و احتمالاً چندین بار شیلر خواسته با تماسایی داشته باشه که بیشتر از جانب اون دافعه بوده، و بعد در یک دوره با یک دوره 10 ساله دارند این دوتا با هم همکاری میکنند، که در این دوره 10 ساله شیلر 1805 فوت شده، یعنی قبل از اینکه این شرقشناسی اوج بگیره ایشون از دنیا رفته است، به خاطر اینکه خیلی انسان بیماری بوده، از 24 سالگی مالاریا داشته، بچگی هم خیلی ضعیف بوده، طوری که به محض اینکه دنیا میاد غسل تعمیدش میدن چون میترسیدن که بلافاصله بمیره و کافر از دنیا بره. اینه که جسمن بسیار بیمار بوده و در مورد او میگوین که بلندی روحش بوده که جسم او را نگه داشته، وگرنه خیلی زودتر از این قاعدتا باید که میمرد، و واقعا روح بلندی داشته. و در این رابطه 10 ساله‌ای که دارند، این شیلر هست که مثلا دوره فطرت گوته رو به پایان میبره، او رو تشویق میکنه آثار ناتمامش رو به مثلا جلو ببره، به اتمام برسانه، و در ارزیابی آثار او چنان مثلا مشوق او بوده که در حقیقت شاید چیزی باشه شبیه دیداری که این شمس تبریزی داشته با مولانا، بارانی بوده که بر زمین میباره، زمین گوته است و باران در حقیقت شیلر هست. این دوره 10 ساله بیشتر بالاد یه جور منظومه‌هایی میگفتن که مثلا خیلی در ادبیات جهانی مطرح است اون زمان. من یک مورد دیگر هم در مورد مقام شیلر بگم. گوته شخصیت های بیمارگونه زیاد داره. فاوست بیماره، مفیستو که اصلا شیطانه، اون ورتر که مریض روانیست اینها، ولی برعکس اون شخصیت های آثار شیلر اکثرا بزرگان هستند. شیلر گرایش به حماسه سرایی داره، و به این ترتیب در تاریخ سیاسی آلمان نقش شیلر شاید بزرگتر از گوته باشه. به این خاطر که آلمان 1871 متحد میشه، بعد از اینکه دوران درازی اسیر حکومت‌های ملوک طوایفی بوده، خب با تأخیر بسیار زیاد نسبت به کشورهای دیگه این وحدت ملیش رو پیدا میکنه. این وحدت ملی هم بیشتر بر پایه زبان و ادبیات است، یعنی از راکنای اینا. و بعد در هر نوبتی که مثلا شیلر 100 سال تولدش بوده یا یک نمایشنامه از او اجرا می شده، این هیجان بزرگی در جامعه آلمان به وجود می آورده. به این معنی می تونیم بگیم که شیلر در این که وحدت ملی آلمان شکل بگیره یک نقش بزرگی داشته. بله، این رو هم برای این که ما در حقیقت یه اشاره به این شخصیت بزرگ کرده باشیم، گرچه عذر میخوام خیلی به موضوع صحبت من ربطی نداره، فقط بزرگداشت رو خواستم مطرح بکنم. هزار بپردازیم به مورد دومی که موضوع در حقیقت گزارش من به این همایش محترم هست. در سال 1717 اوایل قرن 18 هزار و یک شب به آلمانی ترجمه میشه و ببخشید هزار و یک شب به فرانسه ترجمه میشه و تأثیر بسیار بسیار بزرگی داره این ترجمه بر ادبیات بخصوص نهضت رمانتیک و خیلی ها حتی از آلمانی ها به در واقع به الهام و حتی با سرایی مستقیم از هزار و یک شب پرداختن. اسم بردنشون شاید فایده نداشته باشه ولی چند نفرم واقعا خیلی معروفن. ویلند هست، آدالبرت فون شامیسو هست و ویلهلم هوف که اینها بر اساس حتی هوفمنستال هم که مال قرن بیستم هست اینو تقلیدهای از هزار و یک شب کردن. میدونیم که هفت پیکر هم از نظر ترکیب روایی شباهت تام می‌داره با هزار و یک شب. به جایی خواندم در اینترنت تا چرت قابل اتکا باشه که شیلر این نمایشنامه توراندخت خودش رو که یک قصه شرقی هست از هزار و یک روز گرفته، ولی این قصه که پایه الهام شیلر قرار گرفته در هفت پیکر نظامی اومده است و اون نشستن بهرام روز سه‌شنبه در گنبد سرخ است و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم چهارم که میگه گفت از جمله ولایت روس بود شهری به نیکویی چو عروس، پادشاهی در او امارت ساز، دختری داشت پروریده به ناز. و این دختر همون توراندخت هستش که در نمایشنامه شیلر اومده. قصه‌ای که در هفت پیکر هست توراندخت دختری است که به دانش و حکمت پروردگی یافته، بنابراین وقتی که میخواد ازدواج بکنه طالب این نیست که حالا یکی زر و زور داشته باشه یا مثلا قیافه‌ای داشته باشد اینها، بلکه شرط میگذاره تنها به کسی ازدواج میکنم که از من داناتر باشه و شرط اون دانایی حل سه چیستان هست، مثلا پاسخ دادن و حل معمای سه چیستان. و بعد برای اینکه کسی دانش خودشو مفت محک نزنه هر کس که نمیتونسته سرش برباد میرفته، یعنی کشته میشده، که این برای پادشاه بسیار ناراحت کننده بوده که جوانان کشور میامدند و یکی بعد از دیگری جانشون را از دست میدادن چون نادانتر از این زن بودن. خودش هم گفته بوده وان که این شرط بگذرد تن او، خون بی شرط او به گردن او. تا اینکه سرانجام دانایی پیدا می شود که پاسخ معماهای او رو میده و به این ترتیب این دختر ازدواج میکنه و اون پادشاه هم از اینکه جوانان کمتر دانای کشورش به دست به خاطر این خاطرهای از بین برن از این رنج خلاص میشه. شیلر این رو از کجا آورده؟ ظاهراً یک ایتالیایی اهل ونیز به اسم گوتسی این رو یه نمایشنامه می‌نویسه، از مثلا پایش همون داستانی است که عرض کردم از هفت پیکر، و بعد شیلر این رو از این از او میگیره و بازسرایی میکنه. 1802 در وایمار این نمایشنامه اجرا شده. خب قرن اوایل قرن 19 هست، هنوز کتاب تنها رابطه انسان هاست و ظاهرا یکم خود تماشاچیار هم شرکت میدن در این نمایشنامه، به این ترتیب که میگن حالا شما به جای اون دختر پادشاه شما هم یک مثلا چیستانی مطرح بکنید. و هر نوبت که این نمایشنامه برگزار میشده تماشاچی ها هم چیستان هایی می دادن که برخ از اینا جمع شده و هنوز هم در به اصطلاح آرشیف ها وجود داره. از جمله خود گوته هم یک چیستان در چیستانی شرکت می کنه. این نمایشنامه جزو آثار معروف گوته نیست، یعنی نه به عنوان ترجمه ازش یاد میکنند از در مجموع آثار گوته، نه به عنوان تألیف، بلکه میگن این نمایشنامه رو اجرا کرده. یک بار دیگه این نمایشنامه فراموش میشه، بعد آقای کارل گوستاف فولمولر فکر میکنم یک بار دیگه این نمایشنامه رو در اوایل قرن بیستم مطرح میکنه. بعد از روی اون نمایشنامه هست که اگر اشتباه اسم رو به اجازه بدید اشتباه نگم، بله، جان اپرای مشهوری رو میسازه که اجازه بدید پیداش کنم، ببخشید، پوچینی، بله، گیامونو پوچینی هم چه چیزی هست که اون الان معروف ترین اپرایی است که از این توراندخت داریم. بنابراین اون اپرا امروز هم خیلی مطرح است، ظاهرا آریه های خیلی معروفی داره که تو اینترنت، بله، به من میگن که وقت تمام هست، ولی اون چی که پس به همین اکتفا میکنم که اون چی که شیلر مطرح میکنه، با وجود اینکه در ادبیات وقتی ما درباره شیلر میخونیم چیز چندانی درباره این نمایشنامه نیامده، دو بار مطرح میشه. یک بار برتولد برشت هست که بازسرایی میکنه از این اثر، و یک بار دیگه هیلدسهایمر، یعنی دو شاعر، هیلدسهایمر که فکر کنم نیمه اول قرن بیستم زندگی کرده. فقط پایان داستان رو در اجازه بدین در مورد هیلدسهایمر بگم، با این که پادشاه و به اصطلاح اون شاهزاده داناتر از این شاه دخت موفق میشه که ازدواج بکنه با اون، نه بر پرتو دانایی بلکه در پرتو عشق، چون شاه دختم به این شاهزاده نظر مثلا مساعدی داشته، نگاه عاشقانه داشته، بنابراین عشق در اشراف بر دانایی باعث ازدواج این دوتا میشه، ولی هر دو دانا بودن. در نتیجه میگن که خب در کانون قدرت پادشاه که دانایی به درد نمیخوره، قدرت به درد میخوره، اینکه هر دوتاشون برای که جانشون سالم بمانه ایرجوار از دربار فرار میکنن. اینم پایان این قصه.
خیلی ممنون از آقای دکتر محمود حدادی. خدمت سفیر محترم آلمان در ایران خیر مقدم عرض میکنیم، جناب آقای مایکل کلوربرشتورد، و دعوت میکنیم که تشریف بیارن، ایشون سخنان کوتاهی دارن، در خدمتشون خواهیم بود. بعد آقای دکتر فیروزآبادی درباره شیلر و نخبگان ایرانی نگاهی تاریخی به ترجمه های آثار شیلر صحبت خواهند کرد.
Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Und es tut mir leid, dass ich zu spät komme, aber ich hatte leider zwischendurch einen anderen wichtigen Termin, den ich nicht verschieben konnte.
خیلی خوشحال هستم از اینکه در جمع شما حضور دارم و عذرخواهی میکنم از اینکه تأخیر داشتم. قرار مهمی پیش اومد که نمیتونستم به بعد موکولش کنم.
جناب آقای محمد خانی، جناب آقای کمالی سروستانی، sehr geehrte Gäste, liebe Literaturkenner, Mehmanane Gerami va Dostarane Adabiat, Sei mir gegrüßt, mein Berg mit dem rötlich strahlenden Gipfel. Sei mir, Sonne, gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint. Glühend trifft mich der Sonne Pfeil, still liegen die Wiesen. Nur der Lerche Gesang wirbelt in heiterer Luft. Chelich hoshalam ke imruz dar in johastam vabashumo dar chuchuse chususe do chechreye bozorge sher va adabiate Iran va alman ya anisa adi va Friedrich Schiller sohbat mikonam. Ich freue mich heute, hier so viele Experten der iranischen und deutschen Literatur begrüßen zu können. Und es berührt mich sehr, wenn ich sehe, wie viele Menschen im Iran es gibt, die ihr Leben und Arbeiten der deutschen Kultur widmen und eine ganz besondere Beziehung zu unserem Land aufgebaut haben.
از اینکه امروز در جمع تعداد زیادی از کارشناسان ادبی ایران و آلمان هستم خوشحالم و بهتون خوش آمد میگم. همیشه از اینکه میبینم توی این کشور این همه آدم هستن که کار و زندگی خودشونو وقف ادبیات آلمانی کردن و یه رابطه خاصی با کشور ما برقرار کردن تحت تاثیر قرار میگیرم.
Und ich würde viel zu weit gehen zu glauben, dass ich Ihnen den Experten auch nur im Ansatz fachlich erklären könnte, was wir heute hier machen. Das kann nicht mein Ziel sein und das ist auch nicht mein Ziel. Aber es ist mir dennoch wichtig, dass ich heute ein paar Worte zu Ihnen sprechen darf.
خیلی میتونه دور از ذهن باشه که فکر کنین بخوام از منظر تخصصی حتی به صورت خیلی جزئی همپای شما، شما کارشناسای محترم باشم. این نه میتونه هدف خواسته امروز من باشه و نه اصلا هستش.
Wir befinden uns im Jahr 2019 nach unserer Zeitrechnung, einem ganz besonderen Jahr für die deutsch-iranischen Kulturbeziehungen. Vor 200 Jahren veröffentlichte Johann Wolfgang von Goethe seinen westöstlichen Divan, inspiriert von dem persischen Dichter Hafez.
ما در سال 2019 به سر میبریم، سالی که برای روابط فرهنگی ایران و آلمان سال به خصوصی هست. 200 سال پیش بود که یوهان ولفگانگ فون گوته با الهام از حافظ، شاعر ایرانی، دیوان شرقی غربی خودش رو منتشر کرد.
Und der Divan ist zu dem wohl bedeutendsten Symbol unserer Kulturbeziehungen geworden, so bedeutend, dass Goethe und Hafez in Weimar, in Deutschland, Thüringen, ein eigenes Denkmal bekommen haben.
دیوانی که به برجسته ترین نماد روابط فرهنگی ما بدل شد و اونقدر اهمیت پیدا کرد که پیکری از حافظ و گوته از این بخش شهر وایمار در ایالت تورینگن آلمان شد.
Und so bedeutend, dass wir in diesem Jahr in Shiraz zusammen mit der Stadtverwaltung und den iranischen Kulturbehörden eine deutsche Kulturwoche veranstalten werden, mit der wir die Beziehungen zwischen der deutschen und persischen Kultur gemeinsam feiern wollen.
و باز به قدری اهمیت پیدا کرد که باعث شد امسال ما سفارت آلمان در شیراز و همراه شهرداری این شهر هفته فرهنگی آلمان رو برگزار کنیم و روابط و تعاملات دو فرهنگ ایران و آلمان رو مشترکاً در اونجا جشن بگیریم.
Und das, obwohl eine Begegnung zwischen Goethe und Hafez nie stattgefunden hat. Goethe und Hafez haben sich nie direkt getroffen. Es trennten sie nicht nur mehrere tausend Kilometer und zwei Kontinente, sondern es lagen vor allem auch 500 Jahre Geschichte zwischen ihrem irdischen Dasein.
اینم در حالیه که گوته و حافظ هرگز همدیگر رو ملاقات نکردند و به دیدار هم نرفتند. نه فقط چند هزار کیلومتر فاصله مکانی با هم داشتن، بلکه 500 سال هم فاصله زمانیشون از هم بوده.
Aber eine Begegnung muss nicht nur physisch, sie kann auch auf geistiger Ebene stattfinden und das ist genau hier der Fall. Goethe und Hafez haben sich im Geiste getroffen.
یه دیدار، یه ملاقات لازم نیست که حتما فیزیکی بخواد اتفاق بیفته. میتونه در عالم خیال رخ بده. دقیقاً چیزی که برای گوته و حافظ به صورت روحی اتفاق افتاد.
Und ich finde es inspirierend, wie eine solche geistige Begegnung uns auch noch weitere 200 Jahre später so fesseln kann.
به نظرم اگه 200 سال دیگه هم این ملاقات خیالی ما رو مسحور خودش نگه داره، باز میتونه خیلی الهام آفرین باشه برامون.
Und auch im Fall von Schiller und Saadi können wir vielleicht von einer geistigen Begegnung sprechen.
در مورد شیلر و سعدی هم شاید بتونیم از یک دیدار خیالی حرف بزنیم.
Auch zwischen diesen beiden Persönlichkeiten unserer Länder liegen knapp 500 Jahre.
بین این دو شخصیت برجسته هم نزدیک به 500 سال فاصله زمانی هست.
Ob Schiller sich wie Goethe mit Hafez, auch mit Saadi getroffen hat und ob sich beide begegneten und wenn ja, auf welche Weise und mit welchen Inhalten, das muss heute meine Frage bleiben. Ich denke, Sie würden sich langweilen, wenn ich versuchen würde, diese Frage heute hier zu beantworten.
اینکه آیا شیلر هم به طریق گوته و حافظ سعدی رو ملاقات کرده و اگه کرده به چه شکل و با چه مضامین و محتوایی بوده سوال امروز من هست. فکر کنم اگه امروز من بخوام سوال سعی کنم به این سوال جواب بدم حوصله‌تون سر بره.
Diese Frage überlasse ich gerne Ihnen, den Experten.
این سوال رو در واقع جواب دادن به این سوال به عهده متخصصان و کارشناسان فن می‌ذارم.
Aber auch wenn wir über eine direkte Begegnung zwischen Schiller und Saadi heute vielleicht nicht viel wissen, so haben wir doch heute hier die Chance, diese Begegnung zu fördern.
اما اگر حتی در مورد دیدار مستقیم شیلر و سعدی امروز چیز زیادی نمیدونیم، این فرصت رو امروز داریم تا از این ملاقات حمایت به عمل بیاریم.
Wir, Sie, wir gemeinsam können hier und heute einen Raum schaffen, den Raum, in dem sich Saadi und Schiller treffen können, sich einander kennenlernen können und ihre Gemeinsamkeiten entdecken können.
Ma va shoma emruz inja mitunim fazai ro faraham konim ta darun Saadi va Schiller همو ملاقات کنن، با هم آشنا بشن، نقاط مشترک همو کسب کنن.
Und wir können uns vergegenwärtigen, welchen Einfluss beide nicht nur auf die Literatur ihrer Gegenwart, sondern auch auf die Kultur unserer beiden Länder und auf die Kulturgeschichte unserer beiden Länder insgesamt hatten und heute immer noch haben.
Warum wachte ich میتونیم پیش خودمون مجسم کنیم که هر کدوم اینها چه تأثیری نه فقط در ادبیات عصر خودشون بلکه روی فرهنگ کشورامون و به طور کلی روی تاریخ فرهنگی ما داشتن و امروز هم دارن.
Und erlauben Sie mir einen letzten Satz über dieses Kennenlernen der beiden großen Dichter können wir Iraner und Deutsche uns auch heute wieder ein bisschen näher kommen, uns gegenseitig von unseren Kulturen inspirieren lassen.
و در واقع یه جمله مهم میخوام بگم، اونم اینه که ما آلمانی ها و ایرانی ها هم امروز از طریق آشنایی این دو شاعر بزرگ با هم میتونیم یکم بیشتر با هم آشنا بشیم و از فرهنگ هم الهام بگیریم.
Und das ist das Wichtige, das ist auch mir das Wichtige für uns heute. Wir lernen uns gegenseitig besser kennen. Wir entwickeln Verständnis füreinander, für unsere Gedanken, Aktionen und Positionen.
و مهمترین کارمون هم امروز اینه که می‌خوایم همو بهتر بشناسیم و از این طریق درک بهتری از افکارمون، رفتارمون و موضع و موقعیتمون به دست بیاریم.
Etwas, das uns mehr und mehr verbindet und das wirkt weit über die bloße Kulturarbeit hinaus bis hinein in das gesamte Spektrum unserer Beziehungen und soll uns helfen in allen Feldern der Zusammenarbeit konstruktiv, vertrauensvoll, mit gegenseitigem Respekt und auf Augenhöhe gemeinsam an der Lösung unserer Herausforderungen arbeiten, die sich uns allen gemeinsam heute und in der Zukunft stellen.
و در واقع چیزی که ما رو به هم پیوند بده. حالت ایدئال این قضیه فراتر از یک کار فرهنگی و تشعشعاتش طیف گسترده‌ای از روابط ما رو در بر خواهد گرفت. و باید بهمون کمک کنه تا در همه حوزه‌های همکاریمون به صورتی سازنده با اعتماد به هم و احترام متقابل و از موضع برابر با هم دیگه برای حل چالش‌هایی که در آینده پیش رومون قرار خواهند گرفت قدم برداریم.
Und jetzt bleibt mir nur noch Ihnen den Raum zu geben, um die Begegnung zwischen Sadi und Schiller und unseren Kulturen zu entwickeln. Und wünsche dabei eine interessante und alle uns inspirierende Sitzung.
حالا میخوام در واقع گوی و میدون رو که در اون ملاقات سعدی و شیلر و دیدار فرهنگ هامون شکل میگیره به شما بسپرم و آرزو میکنم نشست جذاب و پرثمری داشته باشیم.
گویند روی سرخ تو زدی چه سرد کرد؟ اکسیر عشق بر مسم افتاد و سر شدم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از جناب سفیر آلمان در ایران آقای کلور بشترود که با اینکه خیلی فارسی نمیدونن شعر سعدی رو برای ما خوندن و ملاقات سعدی و شیلر رو فرصتی برای گفتگوهای ادبی فراهم کردن. ما هم در سال 2019 انشالله تا پایان امسال هم در شهرهای ایران و هم در آلمان این گفتگوهای فرهنگی را ادامه خواهیم داد، نه فقط در آلمان بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی این گفتگو رو فراهم کردیم که انشالله ادامه خواهیم داد. باز هم سپاسگزارم از جناب سفیر. از آقای دکتر سعید فیروزآبادی دعوت میکنم که تشریف بیارن که ما ایرانی ها از کی با شیلر آشنا شدیم، نخبگان ایرانی از شیلر چه آموزه‌هایی رو شیلر برای اونها داشته و اینی که ترجمه های آثار شیلر در ایران چگونه بوده بحث خواهند کرد. ما با سعدی در آلمان با صحبت‌های خانم دکتر هاشمی آشنا شدیم، الان با شیلر در ایران با صحبت‌های آقای دکتر فیروزآبادی بیشتر آشنا خواهیم شد.
به نام خدا. دو پیشنهاد همزمان و یکسان که من چکیده ایرم به زبان آلمانی برای جناب آقای سفیر بگم. هرچور صلاح میدین میخواید، البته مترجم خیلی قابلی هم اونجا هستند و کار رو انجام میدن، براشون خواهند گفت، ولی اگر مایل باشیدم خواهند. عنوان مطلبی که من انتخاب کردم شیلر و نخبگان ایرانی، نگاهی تاریخی به ترجمه های آثار شیلر است. عنوانی که انتخاب شده چندین متغیر در درون خودش داره. در واقع شیلر، نخبگان ایرانی، نگاه تاریخی و ترجمه آثار آلمانی به فارسی. کوتاه و مختصر شیلر رو اگر بخوام تصویری ازش ارائه بکنم، تصویر جوانی انقلابی است. در 17 سالگی نخستین اثرش راهزنان برای اجرا در شهر دالهایم مشخص میشه و خودش باورش نمیشه. در یک پادگان نظامی بوده و بهش اجازه مرخصی برای رفتن به تماشای این رو نمیدادن و فرار میکنه و این فرار تا آخر عمر همراهش بوده. اما شخصیت شیلر شخصیتی انقلابی است، یعنی در تمام دوره زندگی خودش به نوعی سعی میکرده با استفاده از ماده تاریخ، موضوعهای تاریخی و با زبان نمایشنامه به روشنگری بپردازه. نه روشنگری به مفهوم آفکلرونگی که دوره روشنگری است، بلکه روشنگری به مفهومی که جریان انقلابی داشته. باید در نظر داشت که نزدیکی او به جریان انقلاب کبیر فرانسه بر این امر بسیار تأثیرگذار بوده. از نکته هایی که شاید بخوایم به شیلر باز هم اشاره بکنیم این است که شیلر صرفاً نمایشنامه نویس نیست، شعر هم داره، به اضافه این که تعبیرهای بسیار زیبایی از مفاهیم فلسفی و تاریخی هم داره. حال عین کار ترجمه بهش اشاره خواهم کرد. شاید به اون همزیستی بی نظیرش با گوته باید اشاره بکنیم که آقای حدادی به خوبی اشاره کردن. این آخرین سالهای عمر او پربارترین سالها بود. حتی میگن بخشی از اون معمای توراندختی رو که مکتوب شده رو با گوته نشسته با هم همفکری کردن و این معما رو نوشتن. در حال در دانشگاه وایمار هم مدتی استاد دانشگاه بود. میگوین در جلسه اول تدریسش که تاریخ، فلسفه تاریخ درس میداد، تمام فضاهای دانشگاه پر شده بود و شب به افتخار او جوانان مشعل به دست تمام خانه اون رو محاصره کردن و این یک اتفاق بزرگ در اون دوره است. حیف که عمر کوتاهی داشت، یعنی در 46 سالگی درگذشت. اما مؤلفه دومی که من اینجا گفتم، به اختصار بگم نخبگان ایرانی، نخبه کیست؟ از دیدگاه حال میشه از دیدگاه جامعه شناسی به این موضوع نگاه کرد. شاید تعبیر نخبه با اون کتاب معروف نخبه کشی آقای علیرضا قلی بهش رسید. اما مفهوم نخبه که ما در اینجا ازش تعبیر میکنیم و در کتابهای فرهنگهای فارسی معین و عمید و سخن و امثالم هست، دو معنا رو به ذهن متبادر میکنه. نخست برگزیده کردن و منتخب کردن و دوم فردی دانا، باهوش و زیرک. هیچ کدام آنها برابر دقیق برای مفهوم الیت یا الیتن که در زبان آلمانی و از فرانسه میاد نیست. الیت مفهومی است که در 300 سال تو تاریخ اروپا شکل پیدا کرده. الیت در معنای فرانسوی خودش که معنای اصلی خودش هست، به معنای کالایی برگزیده با کیفیت عالی و جنس به اصطلاح لوکس. فر الیر به معنای برگزیدن و انتخاب کردن و گلچین کردن است. تا قرن 18 هم این مفهوم بیشتر همین معنا رو داشت. تو قرن 18 هم نخستین تعبیرها اتفاق میفته، تمایز بین توده مردم و نخبگان، یعنی جماعتی پیدا میشن که حالا به دلیل نظامی یا اشراف خودشون رو از توده جدا میدونستن. تو قرن 19 هم نخستین کسی که تعبیر دقیقی برای نخبه میذاره ویلفرید و پریتیو هستش که یک سیاستمدار اقتصاددان ایتالیایی است. او به اختصار آنچه که عرض میکنم برای در واقع نخبگان چند مدل نخبه انتخاب میکنه که من از این مدل ها میخوام استفاده کنم و در نهایت مشخص کنیم مترجمان آثار شیلر در ایران از کدام گروه نخبگان بودن. گروه اول نخبگان، نخبگان از بد و تولدن ولی اهدان شهزادگان هستند که ظاهراً موروثی منتقل میشه نخبگی بهشون. دسته دوم نخبگان ارزشی هستند درباره نخبگان ارزشی بیشتر صحبت خواهم کرد. اینها کسانی هستند که به دلیل رفتارهایشون، به دلیل اعتقاداتشون، به دلیل حفظ ارزش‌هایی که برای خودشون در نظر می‌گیرن، به نوعی نگهبان ارزش‌های اجتماعی‌اند. دسته سوم نخبگان کارکردی هستند که تصمیم گیران در اجتماع هستند به دلیل وضعیت خودشون. نخبگان قدرت رو داریم که از قدرت مایه می‌گیرند، یعنی کسانی هستند که به دلیل سیاست، نظام، اقتصاد و حتی حاکمیتشون به عنوان نخبه شناخته میشن. نخبگان شغلی داریم، کارمندان عالی رتبه، صاحب منصبان، نخبگان سیاسی، کسانی که جریانهای سیاسی رو شکل میدن و در نهایت گروهی به نام ضد نخبگان هستند که در تقابل دائمی با نخبگان قرار میگیرن. بر اساس این نظریه ما همیشه چرخش نخبگان در هر جامعه داریم، یعنی عده این ضد نخبه تلاش میکنن که نخبگان رو از جایی که هستن از رأس به زیر بکشنش. حال با این بحثی که کردم میخوام نخبگان ارزشی رو روش تاکید بیشتری بکنم. اصولا نخبگان ارزشی به جامعه به این کسانی هستند که به جامعه مفهوم میبخشن، از بی‌هویتی جامعه رو به دور میکنن، معمولا با نخبگان قدرت درگیر هستند، گوشه‌نشین میشن، عزلت نشین میشن، با تکیه بر ارزش‌های فرهنگی و هنری سعی میکنن که دوباره بازگشت به ارزش‌های گذشته رو داشته باشن. به نوعی میشود به این تعبیر رسید که نخبگان ارزشی در خدمت فرهنگ هستند و نخبگان قدرت در خدمت تمدن، ساخت تمدن به این معنی است. اما نخبگان ارزشی جدا از همه اینها کسانی هستند که شاید مفهوم روشنفکر ادوارد سعید رو به ذهن بیارن. معمولا نعگویانی هستند که در مقابل هر گونه تحمیل عقیده ایستادگی میکنن. جمله از خود ویلفردو پراتیو هست که میگه که نخبگان دیر زمانی نمیمانند، تاریخ گورستان نخبگان است. حال با این تفسیری که عرض کردم از شما و این دیدگاه و این دو مؤلفه میتونیم بریم ببینیم که کیا کار ترجمه آثار شیلر رو انجام دادن و واقعا آیا اینا نخبگان جامعه بودن، جزو کدوم گروه هست نخبگان هستن. نقل میکنن که در 1285 مظفرالدین شاه به دلیل فشارهای فراوانی که انقلاب مشروطه ایجاد کرده بود مجبور شد با دستخط همایونی فرمان مشروطه رو صادر بکنه و تسلیم بشه در برابر این جریانی بود. هرچند که یک نسیم خیلی کوتاه بود، اما جریان بزرگی پشت این نهفته بود، جریان روشن فکری که از قفقاز آغاز شده بود و در بخش جنوبی خودش به نوعی با ایران ارتباط پیدا کرده بود. درست در همین سال نخستین ترجمه آثار شیلر به فارسی انجام میشه. مترجم این اثر یکی از بزرگترین، شاید بشه گفت، شخصیت‌های اون دوره، یوسف اعتصام الملک، پدر پروین اعتصامی است. حمد خدا هم استاد زرین کوب درباره یوسف اعتصام الملک مطالب بسیاری نوشتن. او بعد از عباس میرزا کسی است که دومین چاپخانه را در تبریز منتشر میکنه، جزو انقلابیون هست و در این حال نماینده دوره های اول مجلس میشه و بعدها مجله بهار را منتشر میکنه، رئیس کتابخانه سلطنتی است و کتابخانه مجلس. حدوداً چیزی حدود 40 کتاب از زبان فرانسه منتشر کرده. بینوایان ویکتور هوگو را با عنوان تیره بختان یا اون 1000 فرسنگ زیر دریا رو به اسم سفینه قواسه منتشر کرده. خدعه و عشق اثری است که او ترجمه میکنه و مطبعه فارس اون رو منتشر میکنه. موضوع اثر داستان درگیری طبقاتی بین یک شاهزاده و دختر یک نوازنده در دربار هست که باعث میشه اون نوازنده به زندان بیفته و کل این ماجرا نوعی درگیری طبقاتی که برای اون زمان هم جریان انقلابی رو داشته هم شکلی داشته که میتونسته مؤثر باشه فراهم میکنه. اما چیزی که باز میخوام اینجا تأکید کنم، این کتابی هست به نام تئاترکراسی که چند سال پیش منتشر شد. وقتی من این کتاب رو خوندم برام بسیار تداعی کرد که چقدر تئاتر اون زمان در ایران نفوذ داشته در روشنگری مردم. مثلا در خوی مثال میزنم، فقط در خوی همزمان 10 نمایشنامه اجرا میشده. ببینیم، باور نکردنی است، حدود 100 سال پیشتر به عنوان ابزاری برای روشنگری. از یوسف اعتصام الملک شاید بتوان باز هم نقل قول کرد که یکی از اندیشمندان دوره مشروطه است. اصلا نمیخوام از دخترش یاد کنم که او هم تأثیر ماندگاری بر ادب فارسی گذاشته. به نوعی میشود او را نخبه ارزشی دانست که بعدها کمی به نخبه قدرت نزدیک میشه. نفر دوم که ترجمه کار شیلر رو در ایران انجام میده، شخصیت بسیار مشهوری است. نام او بزرگ علوی است که تقریبا برای همه جمع حاضر باید شناخته شده باشه. فقط اشاره وار میگم پدر بزرگ علوی جز به اون حلقه کاوه بود که نشریه کاوه رو در بین جنگ جهانی در جنگ جهانی اول در برلین منتشر میکردن. آزادی خواه بود. برادرش در روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی بعدها گم شد و ناپدید شد. علوی حدوداً 5 سال به آلمان رفت، دکترای تعلیم و تربیت گرفت و 1307 به ایران بازگشت. پس از بازگشت به تشویق سعید نفیسی کتاب تئودور نولدکه حماسه ملی ایرانیان رو به فارسی ترجمه کرد. اون کتاب هنوز هم یکی از کتاب‌های بسیار با ارزش درباره شاهنامه فردوسی است. اما در کنار اون کتاب 1309 کتاب دیگری، نمایشنامه دیگری با نام دوشیزه اورلئان که اثری از شیلر بود رو ترجمه‌اش کرد. دوشیزه اورلئان به نوعی یکی از زیباترین نمایشنامه‌های شیلر هست. داستان ژان دارک که مبارزه با اشغالگران انگلیسی رو در خاک فرانسه بر عهده داره. از علوی باز هم بخواهم بگویم 1307-1309 دوستی ابتدایی با ارانی، دکتر ارانی مشهور، و همکاری پنهانی با نشریه دنیا در سالهای مختلف تا 1316. در این سالها معمولاً با نام مستعار فریدون ناخدا مجموعه هایی رو ترجمه میکرد، مثلا از اشتفان سویگ ترجمه کرده. بعدها دستگیر میشه 1316، اون گروه معروف 53 نفر تشکیل میشه که به زندان میره، به 7.5 سال زندان محکوم میشه، اما با اشغال ایران به دست متفقین از زندان آزاد میشه. 20 تا 32 سرگذشت بسیار عجیب و غریبی داره، بارها دستگیر میشه، چند رمان خیلی با ارزش نوشته که چشمهایش یکی از زیباترین رمانهای اوست. 1332 به دلیل دعوت برای دریافت نشان به وین دعوت میشه و در اونجا در ایران کودتای نظامی اتفاق میفته و از وین، چون میدونسته که برگرده به ایران حتما دستگیرش میکنن، به پیشنهاد یان ریبکا، ایران شناس بزرگ، به برلین شرقی میره و تقریبا تا آخر عمرش در برلین شرقی بود. از آثار بسیار دیگری که منتشر کرده، جدا از واژه‌نامه بسیار با ارزش فارسی و آلمانیش که هنوزم یکی از بهترین هاست، تاریخ ادبیات معاصر ایران رو هم نگاشته به زبان آلمانی. از دوشیزه اورلئان که بگذریم به 1311 میرسیم. اثر بسیار با ارزش شیلر در 1311 به دست عبدالحسین میکده ترجمه میشه. میکده متولد 1276 تو بیروت درس خونده و زمان جنگ جهانی اول به ماربورگ در آلمان میره، تعلیم و تربیت میخونه و در خود آلمان مجله فرنگستان رو منتشر میکنه. بعدها به ایران برمیگرده، جاهای مختلفی کار میکنه. البته هیچ شرح حال دقیقی از او وجود نداره، ولی ظاهرا جزو خانواده های برگزیده به نوعی نزدیک به دربار هم بوده. 2 بار سفیر ایران در سوئیس و در اتریش بوده، هر بار 2 سال سفیر ایران بوده. تو بانک ملی کار کرده و در ایران انجمن ادبی سروش رو داشته. بعدها در سال 1336 راهزنان و توطئه فیسکو رو در واقع ترجمه میکنه و میدونیم که راهزنان اولین نمایشنامه شیلر هست و موضوعش هم به نوعی طغیان 2 نسل در برابر هم دیگه. عرض کردم خدمتتون شرایط ایران به نحوی است که تو این دوره، حالا همزمان با این اتفاقات، 1111 عرض کردم، 1104 و 5 توجه به آثار گوته بیشتر میشه، یعنی گوته تازه معرفی شدن گوته آغاز میشه با ترجمه کتاب مشهورش رنج‌های ورتر جوان، در اون زمان مطرح شدن اوست. ما 1324 برای نخستین بار ترجمه توراندخت رو داریم که در موردش استاد حدادی صحبت کردن. مترجمش خانمی است به نام بانو باتمنگلیچ و بر اساس اطلاعاتی که خانم بزرگمهر در کتاب خودشون تاریخ نمایشنامه نوشتن، یک هفته نمایش توراندخت در تهران اجرا میشه در سال 1324. یعنی در نظر بگیر دوره پس از رضا شاه است و اون دوره اشغال ایران که بوده. بعدها آقای دکتر علی غضنفری این کتاب رو فکر میکنم حدود 10 سال پیش ترجمهش کردن و برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. اما اگه بخوایم باز به سراغ این نخبگان بریم ببینیم کی نخبه هست، نام یه شخصیت بسیار بزرگ رو باید ازش یاد بکنیم و اون محمد علی جمالزاده، پدر داستان کوتاه فارسی است. جمالزاده در سال 1324 ویلهلم تل رو ترجمهش میکنه و میدونید که ویلهلم تل به نوعی حماسه ملی سوئیس قلمداد میشه، همچنان در سوئیس بسیار محبوب هست. و بعد در 1335 دون کارلوس رو در واقع به فارسی برمیگردونه. من از مورد جمالزاده فکر میکنم توضیح زیاد بشه، فقط همین کوتاه بدونیم پدرش سید جمال الدین واعظ اصفهانی است، کسی که در واقع رویای صادقه رو نوشته و به همین دلیل و دلیل عقاید خودش به قتل میرسه. جمالزاده هم از حلقه کاوه است و از زبان آلمانی آثار رو ترجمه میکنه. خودش این یکی از بزرگترین ارزش هاست. تقریبا نمایشنامه های شیلر که به فارسی ترجمه میشن تا این دوره نقد اساسی در موردشون انجام نشده. من تو کتابخانه دانشگاه تهران حین بررسی متوجه دو نقد بر ترجمه های آقای جمالزاده شدم که باور نکردنی بود. حدود 300 صفحه هر نقد بود و تک تک واژه ها رو در موردش کار کرد. آقای الهی فکر میکنم این کار رو انجام داده بود اون زمان، به صورت یعنی نقد روزنامه ای و مجله ای نبود، نقد کتابی بود. خود نمایشنامه 120 صفحه است ولی نقدش 300 صفحه بود. در حال این تأثیری نداشته. شاید اسم آقای جمالزاده باعث شده که همچنان بنگاه نشر و ترجمه کتاب و بعد مؤسسه علمی فرهنگی امروز به چاپ مجدد این آثار همت بکنه. اما نمایشنامه های شیلر در واقع اینجا تموم نمیشه. یکی دیگه از کارهایی که شاید باز هم نخبه ای انجامش داده، ترجمه کتابی است با نام آزادی و دولت فرزانگی. آقای دکتر محمود عبادیان مترجم این کتابی که در سال 1377 منتشرش کرد. آقای عبادیان پدرش جزو مبارزان کارگری خراسان بود، خودش بارها دستگیر شده بود، در آبادان در شرکت نفت کار میکرد و بعدها از ایران فرار کرد، دچار شکستگی ستون فقرات بود، یک چشمش آسیب دیده بود، رفت آلمان، اول رفت چک به دلیل همون عقایدی که هست، یعنی چپند بیشتر اینها، به چک رفت، بازم یان ریبکا سفارشش کرد اونجا، رفت و دوره فلسفه رو گذروند ولی برای دکتراش به آلمان به هامبورگ رفت و دکترای فلسفه رو در اونجا دریافت کرد. تقریبا یکی از مهمترین شخصیت‌ها در ترجمه آثار هگل در ایران بوده و بسیار تاثیرگذار بوده. از همه اینها یاد کردیم. چند سال پیش آقای علی عبداللهی که اینجا حضور دارن یک مقاله خیلی خوبی در فصلنامه مترجم منتشر کردند با عنوان تأثیراتی که شیلر بر ایرج در واقع بر ایرج میرزا گذاشته، بر شاعر ایرانی. در اونجا دو شعر رو به خاص شعر قواس شیلر رو اشاره کرده بودند که ایرج میرزا این رو برگردونده با الهام از اون. و نکته‌ای که هست این در دیوان ایرج میرزا موجوده بدون اینکه هیچ جا قید شده باشه که این برگرفته از نگاه شیلر بوده. ظاهرا اون زمان مجله‌ای به نام اقدام در سال 1305 یک مسابقه برگزار میکنه و این شعر رو در اختیار میذاره، 3 نفر 4 نفر کاندید میشن ولی خود ایرج میرزا 1304 فوت میکنه و این برندگیش بعد از فوتش میشه، در واقع 1305 هست. با نگاهی به این موضوع که البته من بخش تاریخیش رو بسیار کمتر کردم، به یک نتیجه گیری برسیم و جمعش بکنیم این بحث رو. تقریبا تمام مترجمان شیلر در اینجا نخبگان ارزشی بودند. معمولا نخبگان نگویی بودند که از کشور بعضیاشون طرد شدند، رفتند و در خارج زندگی کردند. این نخبگان ارزشی هدف ترجمهشون حفظ قالب و شکل و اینها نبود، بلکه جریان روشنگری بود که برای ایران آرزو می‌کردند و انتقال ارزش‌ها بود. به نظر میرسه از دوره مشروطه تا امروز همچنان شیلر یکی از محبوب‌ترین است. آخر عرایضم را به این نکته اشاره کنم که آقای علی عبداللهی شعرهای شیلر رو، بخشهای از شعرهای شیلر رو هم به فارسی ترجمه کردن. متشکرم از توجه شما.
خیلی متشکر از با تشکر از جناب آقای فیروزآبادی و سفیر محترم آلمان. سخنران بعدی ما سرکار خانم دکتر فاطمه خداکرمی هستند که مقالهشون رو با عنوان بازتاب شخصیت‌های تاریخی در گلستان سعدی و نمایشنامه‌های شیلر ارائه می‌کنن. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی هستند و مقالات بسیار خوبی در زمینه ادبیات کلاسیک آلمان و ایران دارن، از جمله سعدی و بزرگان ادبیات کلاسیک آلمان.
من سخنم رو با اجازه شما با درود بر سعدی و شیلر که کلامشان ورای زمان و مکان است و با درود بر شما دوستداران سعدی و شیلر که وجودتان مایه مباهات جامعه ادبی است شروع میکنم. همونطوری که اعلام شد، من به صورت خیلی گذرا نگاهی به بازتاب شخصیت‌های تاریخی در حکایت‌های گلستان سعدی و نمایشنامه‌های شیلر دارم. همونطور که مستحضر هستید، در ادبیات جهان شیخ اجل سعدی شیرازی رو حکیمی فرزانه و شاعری خردمند می‌نامند که به اعتقاد فیلسوف فرانسوی دیدرو، دید اومانیستی و جهانبینی سعدی صاحبان ادب را مجذوب و مفتون کلام خود کرده است، به طوری که برخی از روشن فکران و ادبای جهان هر کدام به فراخور اثر ادبی و شناخت و بینش خود خوشه ای از گلستان حکمت و معرفت سعدی چیدند. به اعتقاد فیلسوف آلمانی هردر که ستایشگر همیشه و همواره ستایشگر کلام اخلاقی و معنوی سعدی بوده، در آثار سعدی اخلاق عملی به طور ساده و واقعی اما با لحنی الهی جاری و ساری شده که این نقل از لوتشه هستش. شاعر بلند آوازه آلمان گوته که متأثر از افکار سعدی بوده و حتی دیوان خودش رو، دیوان شرقی و غربی خودش رو با شعر پایانی گلستان به خط فارسی و آلمانی به پایان رسانده، نکات منقش در اوراق آثار شیخ شیراز را رهاورد تجربه های شاعری جهان دیده می داند. عشق و محبت به هم نوع و جامعیت کلام سعدی که ترجمان جامعه بشری است، از سعدی شاعری بزرگ و حکیمی عارف مسلک می سازه که ذکر جمیلش مطابق ذوق و سلیقه هر عالی و دانی و عارف و عامیست و به حق لباسیست که متکلمان را به کار آید و باد خزان بر اوراق او دست تطاول نباشد. همونطور که اشاره شد، حکایت‌های نظم و نثر گلستان سعدی در قرن 13 در واقع در سال 656 هجری قمری اواخر قرن 13 میلادی در 8 باب نگاشته شد. سعدی شیرازی در خلق آثارش با زبانی بسیار شیوا و سلیس اما پرمغز حکایت‌هایی رو بیان کرده که بیانگر جهان بینی و انسان شناسی عمیق این ادیب بلند آواز است و در این حکایت‌ها اساسی ترین مسائل اخلاقی، عرفانی و اجتماعی جامعه بشری رو به چالش کشیده و با نگاهی انسان دوستانه مردم رو با پند و اندرز به سوی اخلاق عملی سوق میده. ساده نویسی و ایجاز از ویژگی های بارز سبک نوشتاری سعدی است. برخی از حکایت های گلستان سعدی از نام ها و بر اساس حکایت های تاریخی نگاشته شده سرچشمه گرفتن و با ایجاد تغییراتی در اجزای حکایت های نقل شده داستان هایی به شکل کنونی نگاشته شده که من در اینجا خیلی گذرا به دو تا از حکایت های گلستان سعدی اشاره میکنم. سعدی در باب اول گلستان با درایت و زیرکی خاص سیرت و صورت پادشاهان رو پادشاهان پیش از اسلام و شخصیت‌های اساطیری شاهنامه به خصوص فریدون انوشیروان رو به تصویر می‌کشه و در مجموع 19 حکایت یا پند حکیمانه در گلستان از حکیمان ایرانی اردشیر بابکان، بزرگمه، بهرام گور، رستم و جمشید و سایرین نقل شده است. شخصیت بارز حکایت‌های باب اول گلستان پادشاه است. در 41 حکایت در مورد سیرت پادشاهان 27 حکایت لحن انتقادی دارد. سخن آغازین حکایت اول این باب این گونه است: پادشاهی را شنیدم که بر کشتن اسیری اشارت کرد. در این حکایت واژه‌های اسیر و کشتن در واقع در کنار واژه پادشاه گویی مؤلفه و یا شناسه واژه پادشاه است. اما در چندین حکایت به عنوان مثال از انوشیروان به نام پادشاهی دادگر که از خود نام نیکو به جای گذاشته نام برده شده است. قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت، نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت. قاضی ناصرالدین بیضاوی در کتاب نظام تواریخ سال 674 قمری در بیان حوادث روزگار اتابک ابوبکر سعد از دو امیر یاد میکنه که یکی مردی سعید خیر بود و هرگز در پی قصد و ایزای هیچ آفریده‌ای نبود، بلکه چون بر اعادی دست یافتی زی ایشان به عفو و مرحمت مقابل کردی. سعدی این موضوع رو با ایجاد تغییراتی در اجزای ماجرا مضمون دو حکایت باب اول گلستانش قرار میده. در حکایت 33 همین باب اومده: یکی از وزرا زیر دستان را رحمت آوردی و صلاح همگان را به خیر توسط کردی. و در حکایت 24 اشاره شده که ملک زوزن را خواجه بود کریم و نفس نیک محضر که همگان را در مواجهه خدمت کردی و در غیبت نکویی گفتی. در تاریخ وصاف هم حکایتی از سلغور یکی از شاهزادگان فارس که مردی ادیب و عیاش بوده نقل میکنه. سلغور به خاطر سختگیری و بدبینی برادرش اتابک ابوبکر ابن سعد در باغی بیرون از شهر شیراز زندگی میکرد و سرگرم میگساری و رباب بوده و به خاطر قرض فراوانی که داشته همیشه به اصطلاح دور از برادرش زندگی میکرده که در جریان به اصطلاح قروض و بدهکاریاش قرار نگیره. روزی سلغور به مجلس بزم اتابک وارد میشه. اتابک از شاهزاده سلغور میخواهد که بداعتن بیتی به سراید تا مطربان به چنگ بنوازند و اونیز این دو بیتی را میسراید: گر من چو تو بخت هم نشین داشتمی، با بخل همیشه سر بکین داشتمی. زینسان که تویی و تو مرا میداری، گر من بودمی تو را چنین داشتمی. بعد از این حکایت اشک دیدگان سلغار رو در بر میگیرد و اتابک جویای حال وی میشود و حاضران او را از قرض و طلبکاری سلغر آگاه می‌کنند. به دستور اتابک قروض او پرداخته و مقرری برای او در نظر گرفته می‌شود. اما هنوز به شیراز نرسیده، همه را تفرقه می‌کند و اتابک پس از چندی به جای برآوردن وعده او را زهر خوراند. این موضوع که تاریخ وصاف اشاره شده، موضوع حکایت 13 باب اول گلستان میشه که در اونجا حکایت شده: یکی از ملوک شنیدم که شبی در عشرت روز کرده بود و در پایان مستی میگفت: ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست که از نیک و بد و از نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. درویشی برهنه به سرما بیرون خفته بود، بشنید و گفت: ای آن که به اقبال تو عالم نیست، گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست. شاه از کلام درویش خوشش آمد و کیسه با 1000 دینار به او داد، اما درویش آن پول را در مدت کوتاهی خرج کرد و آزمندانه دوباره بازگشت و شاه گفت: این گدای مبذر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت برانید، که خزینه بیت المال لقمه مساکین است، نه تومه اخوا شیطان. و حالا یه اشاره کوتاهی هم به شیلر کنیم که زیاد مصده اوقات نشم. اما در مورد شیلر در ادبیات کلاسیک آلمان، همونطور که اشاره شد، نامش بیشتر به عنوان به طور اخص تجلیگر نمایشنامه های تاریخی است که خلق کرده و این نمایشنامه ها شهرت جهانی یافتن. شیلر شاعر و ادیب آزاداندیشی است که علاقه وافر او به آزادی و فرزانگی در آثارش به وضوح دیده میشه. بنمایه آثار شیلر، همونطور که آقای دکتر فیروزآبادی اشاره کردن، تقابل دو قطب همیشه، تقابل بین خیر و شر و بازتاب مبارزه او علیه استبداد و دیکتاتوری حاکم بر جامعه است. به همین خاطر بسیاری از نمایشنامه‌های شیلر با اقتباس از شخصیت‌های تاریخی که جنبه آزادی خواهانه دارن نوشته شده. شیلر در راستای خلق آثارش به مدد دانش فلسفی و زیبا شناختی خود از هنر و ادبیات برای روشنگری و سوق دادن مردم به آزادی و تربیت زیبا شناختی انسان بهره جسته. و اصلا اشاره‌ای که آقای دکتر فرمودن به روشنگری آفکلرون نیست، فقط برای اینکه احقاق حق و آزادی و آزادخواهی باشه به روشنگری می‌پرداخت. زیرا به اعتقاد شیلر زیبایی شرط ضروری بیان انسانیت است. در دوران شیلر کشور آلمان به صورت ملوک و طوایفی اداره می شد و هر استان صاحب حکومت‌های مستقل با پادشاه و شاهزاده‌ها و دربارهای مجزایی بود. شیلر از نوجوانی تب نویسندگی، شعر سرودن و نوشتن نمایشنامه داشته و همطور که اشاره شد اولین نمایشنامه خودش رو به نام راهزنان مخفیانه در مدرسه نظامی که با شعر و ادب و نویسندگی اصلا قرابتی نداشت و ساختارش بر مشق نظام، سرکوب آزادی‌های فردی و تحقیر شخصیت افراد بود می‌نویسه. در واقع داستان نمایشنامه راهزنان که در سال 1781 شیلر می‌نویسه، داستان پسران دوک ثروتمندی هستند که یکی از این دو پسرها نماد شرارت و خباثت و دیگری مظهر مهر و عطوفت و فضایل انسانی که از دیدن بی‌عدالتی‌ها، دروغ، ریا، انحطاط ارزش‌های انسانی در جامعه رنج می‌بره و علیه وضع موجود به مبارزه می‌پردازه. باز می‌بینید تقابل دو قطب، خیر و شر، خوبی و بدی. نمایشنامه دیگری که شیلر می نویسه تحت عنوان باز هم اشاره گذرایی شد، خدعه و عشق، که بیانگر عشق شاهزاده جوان به دختر نوازنده دربار هست که میرزا یوسف خان اعتصام الملک در سال 1286 به فارسی ترجمه می کنه. در واقع این نمایشنامه متأثر از تجربه های شیلر هستش که در یک قالب نمایشنامه‌ای میاد اون حکومت استبدادی و حکمرانی که حاکم بر اون جامعه اون زمان آلمان بود رو به تصویر میکشه و از فضای ضد اخلاقی و پرنیرنگ اون جامعه پرده برمی‌داره. در واقع این نمایشنامه بیانگر اعتراض شیلر جوان علیه تباهی‌های اجتماعی مناسبات فئودالی روز است و نوک پیکان انتقاد شیلر خودسری‌های شاهزادگان و سران نظامی است که بر سرزمین آلمان حکومت می‌کردند. اشاره کنم که البته اشاره شد و باز هم من تاکید کنم که شیلر ادیبی بوده، در واقع تاریخ نگار، ولی بعضی ها اعتقاد دارن که نه، شیلر اصلا تاریخ نگار نبوده، اما با توجه به نمایشنامه هایی که نوشته در واقع تاریخ رو خوب میدونسته، تاریخ رو مطالعه کرده، اما اومده از موضوعات تاریخی به اون حالتی که خودش دوست داشته و مد نظرش بوده و به اون طریق میخواسته پیامش رو برسونه، یه مقدار دخل و تصرف هایی در اون بقای تاریخی ایجاد کرده. در واقع میتونیم بگیم شیلر ادیب با خلق آثارش میتونیم بگیم تاریخ نگارم بوده. شیلر با مطالعه سوابق تاریخی و بهره‌گیری از وقایع تاریخی به عنوان پیش درآمد نگارش آثار خود، به وقایع تاریخی آنگونه که مد نظرش هست قالب و ساختار نمایشی بخشیده. نمایشنامه تاریخی ماریا سوارت که یکی از برجسته‌ترین آثار شیلر است و به نحوی بازتاب وقایع تاریخی قرن 16 در دربار انگلستان است، این در واقع واپسین روزهای قبل از به دار آویخته شدن ملکه اسکاتلند ماریا سوارت را به تصویر می‌کشد. زندگی غم‌انگیز ماریا سوارت سالیان متمادی موضوع تئاتر و ادبیات اروپا بوده. شخصیت مقاوم و استوار ملکه اسکاتلند در مبارزه برای رسیدن به اهداف سیاسی و حقوقی توجه نمایشنامه‌نویسان را بسیار زیادی رو به خودش جلب کرده بود. شیلر به سرگذشت قهرمان نمایشنامش ماریا سوارت نه به عنوان یک شخصیت تاریخی، بلکه به عنوان نماد انسانی که مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفته علاقه‌مند میشه. قهرمان داستانش ماریا سوارت به عنوان نماد شخصیت زنی استوار و مصمم، عاری از هر گونه عیب به ترسیم کشیده میشه. و شخصیت مقابل ماریا سوارت، الیزابت اول، ملکه انگلستان که شیفته قدرت است و عشق را قربانی سیاست و قدرت می کند، نماد انسانی است بیگانه از خود و تشنه قدرت و جا و مقام. در واقع رویاروی این دو ملکه هیجان انگیزترین و یکی از نیرومندترین صحنه ها در ادبیات نمایشنامه هستش که البته در تاریخ این رویارویی اصلا اتفاق نیفتاده، به صورتی که شیلر در نمایشنامش بازتاب داده. یکی دیگه از آثار برجسته شیلر میتونیم به نمایشنامه ویلهلم تل اشاره کنیم که جلوه‌گری حق طلبی و آزادخواهی در ادبیات است. شیلر ویلهلم تل را به عنوان یک شخصیت تاریخی که در سال 1308 شورش سوئیسی ها علیه اتریش را رهبری کرده و شهامت خود را با هدفگیری سیبی بر روی سر پسرش با تیر و کمان به اثبات رسانده میپذیرد و برای به تصویر درآوردن طغیان، روحی سرکش و طوفان برای احقاق حق و رهایی از زیر یوغ اسارت، این نمایشنامه را خلق میکنه تا پژواکی باشه برای بر پیروزی خیر بر شر. در واقع شیلر با الهام از قیام آزادخواهانه مردم سوئیس، قلم خود را برای مبارزه علیه دیکتاتوری در اروپا به کار میگیره. شیلر نمایشنامه دیگه رو مینویسه که در سال 1309 توسط از به اصطلاح دوشیز اول آن هستش که بزرگ علوی اون رو ترجمه میکنه. نمایشنامه دوشیز اول آن هم در واقع حاکی از اتفاق تاریخی هست که بعد به صورت نمایشی مطرح میشه. نمایشنامه دوشیز اولان بیانگر مبارزه برای آزادی و وحدت ملی است. ژان دارک و گاه به عنوان دوشیز اولان ازش نام برده میشه، قهرمان ملی فرانسه و قدیسه در کلیسای کاتولیک که در جنگ‌های 100 ساله بر ضد انگلستان در مقطعی رهبری فرانسوی‌ها رو به عهده داشته و در یک دادگاه کلیسایی از سوی اسقف به جرم ضدیت با قوانین کلیسا محکوم و در میدان شهر سوزانده میشه. اما در نمایشنامه شیلر به جای سوزانده شدن به اصطلاح دوشیز اولان، ژان دارک از دست اسیر کنندگان خودش فرار میگریزه، به صحنه جنگ برمیگرده تا پادشاه خودش رو نجات بده و در نبردی فاتحانه کشته میشه. به عنوان سخن پایانی که زیاد خستتون نکنم، بین نکته اشاره میکنم که استاد سخن سعدی شیرازی و شاعر آزاد اندیش شیلر از جمله شخصیت‌های به نام ادبیات جهانی هستند که با خلق آثار بی‌بدیل خود نامشان همواره در افق شرق و غرب ادبیات مانند کوکبی پر نور و فروزان می‌درخشند. نام سعدی شیراز در ادبیات فارسی زبان به خاطر روح انسان دوستی کلام سعدی عجین شده با حکایت‌های نغز و شیرین گلستان است که با تبحری خاص و نگرشی ژرف به طور اعم و اخص به نگارگری زشتی و زیبایی های جامعه بشری می پردازد. و در ادبیات کلاسیک آلمان نام فریدریش شیلر به طور اخص تجلیگر نمایشنامه های تاریخی است که شهرت جهانی یافتند. شیلر با الهام از فلسفه دوران روشنگری که خود از مروجین این فلسفه در آلمان بوده، همواره در آثار و نوشته‌هایش بر ارزش‌های والای انسانی تأکید و بر برقراری آزادی، برابری، مساوات رو از وظایف مهم سیاستمداران و سیاستگزاران جوامع انسانی می‌دونه. نبوغ و استعداد شیره در خلق آثار برجستش، نوع بینش و نگرش او از مفاهیم انسان دوستانش و علاقه وافرش به آزادی طلبی در تعابیر گوناگون در آثار شیلر اصلا رخ نشان میدن، خودشون از المنت های بارز آثار شیلر هستن. و به عنوان سخن پایانی یک جمله از گلستان سعدی میارم و یک جمله از کتاب آزادی و فرزانگی شیلر که ترجمه آیه عبادیان هستن که آیه دکتر بهشون اشاره کرد. اول کسی که علم بر جامع کرد و انگشتری در دست جمشید بود. گفتندش چرا همه زینت به چپ داری و فضیلت راست راست؟ گفت راست را زینت راستی تمام است. فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند، بدان را نیک دار ای مرد هوشیار، که نیکان خود بزرگند و نیک روزند. از حکایت 102 باب 8 و در از سخنان شیلر از کتاب آزادی و فرزانگی. هر لحظه انسان در روند کمالیابی خود به تصویر درآید، آن زمان انسان قادر است در سیل دگرگونی ها همواره همان که هست باقی بماند. خیلی ممنون از عنایتی که داشتید.
با سپاس از سرکار خانم خداکرمی. درست شد الان حسن ختام نشست امروز ما، سخنرانی مترجم، شاعر و پژوهشگر جناب آقای علی عبداللهی عزیز هستند که سخنرانیشون رو با عنوان آموزه‌های تعلیمی سعدی و شیلر.
با درود بر دوستان عزیز و سپاس از آقای محمد خانی و آقای سروستانی که این فرصت رو در اختیارم گذاشتن. آخر وقت هست، من سعی میکنم در نهایت سرعت ممکن حرفای خودم رو تموم کنم و دیگه دوستان رو بیش از حد اذیت نکنم. اول با دو تا شعر کوتاه از شیلر شروع میکنم و بعد میپردازیم به بحث. برانی خود را بشناسی، بنگر دیگران چه میگویند. برانی دیگران را دریابی، به دل خود بنگر. میجویی والایی و بزرگی را، گیاهان میآموزندت. آنچه در آنان ناخواسته است تو بخواهش، این است والایی. قبل از هر چیز من قرار بود که پیام خانم دانیلا دانس رو بخونم که از خانه شیلر در رودولشتات میخواستن یک پیام بدن ولی متاسفانه به خاطر بیماری نرسید به دستم و دیشب یک خلاصه در واقع یه پاراگرافی در مورد اون پیام نوشتن که من الان اینو خلاصه‌شو میگم و بعد در سایت شهر کتاب بعدن ترجمه‌شو خواهید خوند. خانم دانیل دانس متولد 1376 هستن، در مورخ تاریخ هنر، شاعر، نویسنده و دانش آموخته ادبیات آلمانی، مدیر خانه شیلر و چند کتاب شعر و ترجمه و چندین جایزه هم گرفته و در همین جا در همین مکان هم شعرخوانی داشتن دو سال پیش با گروه از شاعران آلمانی و ایرانی و جالبه که یکی از مجموع شعراشون رو میخوندم که تحت تاثیر سراب سپهری گفته شده بود، خانه دوست کجاست، تحت تاثیر این شعر و شعر بلند مسافر. مقاله ایشون در واقع که قرار بود بفرستن پیوندهای محیطی شیئی یا اشیا هست در آثار شیلر. شیلر در هنگام اقامت خودش در شهر رودولشتات می نویسد که خیلی شگفت زده است از این که چگونه در این شهر کار و زندگی روزمرهش به سهولت کامل و بسیار آسان بوده و تونسته این دو بین این دو پیوندی به وجود بیاره و اشیا که گایست دینگن در واقع تو این نوشته هست بر حرکات و بر داستان و پلی که بین شیء و اثر زده میشه در این دو سالهای اقامتش در این شهر بوده. مثلا سماوری که برای عروسی ماریا پاولونا هدیه داده شده بود از تزار روس در نمایشنامه دیمتریوس انگیزه میشه که در اثر باعث خلاقیت نویسنده بشه، یا مثلا بازی ورق ویست شپیل که در واقع بعدن ویست لایدنشافت رو میسازه شیلر و در خصوص بازی های واقعی در همین کتاب نامه های در باب تربیت زیبایی شناختی آدمی ازش صحبت میکنه و کلن مفهوم بازی که شیلر در جایی میگه که آدم زمانی انسان زمانی واقعا انسانی که بتونه بازی بکنه و بازی به مصابه یک ایده در واقع و یا پیوند یا مثلا در اشیای دیگهی که تحت تأثیر در واقع تحت تأثیر شیلر داستاناش نمایشنامه هاش و شعراش رو نوشته و ما میدونیم که در واقع عینیتگرایی و شیء و اشیا در ادبیات معاصر جزء در واقع اصول شعر مدرن هستن که با این نوع دید ما میتونیم در واقع جایگاه شیء رو مشخص کنیم که در این مقاله اینطوریست. اما به سعدی بپردازیم که در واقع در قرن هفتم هجری یا حدود 1200 خورده میلادی بوده و شیلر که در قرن 18 هم. اون چیزی که در واقع در مورد سعدی چه بررسی شعرهاش و چه بررسی گلستان و بوستان ما رو به این نتیجه میرسونه که به نوعی میشه گفت ادبیات تعلیمی هست و در کارنامه سعدی دو نوع نوشتار هست، یکی ادبیات تعلیمی، یکی ادبیات غنایی که ادبیات غنایی به احساسات عاشقانه و فردیت یک فرد با محیط خودش پرداخته میشه و ادبیات در واقع تعلیمی هم شامل تعلیم و آموزش هست. اصولا اگر ما به ادبیات به ما و ادبیات به معنای کلیش نظر بکنیم میبینیم که ادبیات تماما تعلیمی هست، فقط در دوره‌های مختلف نوع تعلیم، سرچشمه تعلیم، نوع بیان فرق میکنه. حتی در شعر مدرن که به ظاهر تعلیمی نیست ولی با نشون دادن و با به نوعی دیگه باز به نوعی میشه گفت تعلیمی هست. از این جهت در واقع ما نمیتونیم ادبیات تعلیمی رو با برچسب تعلیمی بودن به اصطلاح از حوزه ادبیات خارج کنیم، چون حتی رمان‌های بزرگ هم به هر حال برای تعلیم دادن چیزی به خواننده نوشته شدن. در دیدگاه‌های تربیتی سعدی که ما می‌دونیم که بسیار وسیع هست، حکمای اخلاقی سرراست توش نیست، چون ما وقتی که اخلاق رو به عنوان یک اصول در واقع زندگی و حکمت عملی زندگی در نظر بگیریم، ارزش‌های اخلاقی و یا بایدها و نوایدهای اخلاقی در زبان فیلسوفان و در زبان آموزگاران و تعلیمگران در واقع گزاره‌های کلی و بیروحی هستند که به صورت امری بیشتر صادر میشن، بایدها و نوایدهایی که انسان باید در واقع اونا رو به کار ببنده تا زندگی بهتری داشته باشه. ولی در سعدی ما هیچ کدوم از این حکم‌های کلی تعلیمی رو نمی‌بینیم و منشأ تأثیر ادبیات تعلیمی سعدی در واقع میشه گفت که آموزه‌های غزالی هست که سعدی در 4 سالی که در نظامیه بوده در واقع تحت تأثیر اندیشه‌های غزالی بوده، ولی با نگاهی به اندیشه‌های غزالی و گلستان سعدی و بوستان سعدی ما میبینیم که سعدی بسیار فراتر از غزالی رفته. یعنی در واقع اون جزمیتی که ما در غزالی میبینیم در سعدی به هیچ وجه وجود نداره و شاید اون فضایی که سعدی زندگی میکرده که در دوران بسیار بحرانی در سراسر خاک ایران بوده، ولی فارس از هجوم مغولا با تدبیر حاکم اونجا رهایی پیدا کرد، شاید این فضا در واقع در روشنفکران اون زمان هم بوده که تونستن در واقع اون مدارا وجود داشته که تونستن در واقع این خطر رو از بخشی از ایران رفع کنن با دادن به حال خراجی ماهیانه یا سالیانه. دومین منبعی که ما میدونیم که غزالی در فلسفه اسلامی و حتی در فلسفه قرون وسطی در فلسفه غرب که بسیار ترجمه شده به آلمانی و زبانهای دیگه در واقع به تناسب زمان خودش میشه گفت که جایگاه کانتو در فلسفه امروز داره. یعنی در واقع کسی که فلسفه اسلامی رو بخونه و فلسفه قرون وسطی بخونه در فلسفه ایرانی و اسلامی رو بدون غزالی اصلا امکان پذیر نیستی شناخت این فلسفه. اینه که در سالهایی که سعدی در نظامیه درس میخونده در واقع تحت تاثیر تعالیم غزالی بوده، ولی با زیرکی و با در واقع اون حکمت شاعرانی که داشته در واقع از اون جزمیتی که غزالی در دیدگاه های خودش نسبت به غیر مسلمانان و کفار و کسای دیگه داشته در آثار سعدی ما به کل نمیبینیم. اصلا یک نوع مدارای عجیبی در آثار سعدی هست که در این اندیش ها نیست. منتها روش اندیشیدن، روش در واقع تحقیق و شناخت رو سعدی از غزالی آموخته. و بعد دومین منبعی که سعدی ازش استفاده میکنه صوفیسم است یا صوفیه است، اندیش های صوفیه است. ولی باز میبینیم که سعدی از صوفیه هم فراتر میره. یعنی در واقع اون جاهایی که صوفیه به عزلت‌گزینی یا به در واقع به روحانیت خیلی غلیظ و شدید امر میکنن، اونو سعدی هرگز به اصطلاح سرمشق خودش قرار نمیده، بلکه اون بی‌نیازی که در کل یا اون انسانگرایی که در کل میراث صوفیه هست مد نظر قرار میده و باز اون رو هم به تعادل میرسونه. و عرفان هست که عرفان خب قبل از سعدی در آثار عطار هست، در مولوی هم هست، در شاعران بزرگ ایران در صنایع هم هست، ولی ما میبینیم که باز اندیشه‌های عرفانی هم در خدمت بیان واقعیت‌های اجتماعی در سعدی قرار میگیره و هرگز نمیشه سعدی رو یک به اصطلاح عارف به اصطلاح تمام عیار دونست، بلکه بخش خیلی لطیف اندیشه‌های عرفانی رو در آثار شما میبینیم. منبع دیگه تعالیم سعدی دیدگاه‌های تعلیمی و کلامی که در دوره خودش رواج داشته که در حوزه اسلام بوده و در حوزه مذهب بوده که به هر حال به عنوان مسلمان بوده و چند دیدگاه کلامی اشعری و چند دیدگاه دیگه در اون موقع رایج بوده، در تحت تاثیر این دیدگاه هم بوده. و نکته بعدی انسانگرایی که در همه این گرایش های سعدی وجود داره و از این ترکیبی که سعدی به وجود میاره یک نوع حکمت عملی به وجود میاد، حکمت عملی که مثلا تو آلمانی بهش میگم Weltklugheit، در واقع فرزانگی جهانی، اون چیزی که به همگان تعلق داره، مرز نمیشناسه، به یک نوعی در واقع هر کسی در هر جای دنیا میتونه ازش استفاده بکنه، که بعدن مثلا ما میبینیم که با ترجمه گلستان به زبان آلمانی که اول به فرانسه بعد چند سال بعد به آلمانی ترجمه میشه، ولی 200 سال بعد به انگلیسی ترجمه میشه، در زبان آلمانی در واقع کلمه روزنگارتن که گلستان هست، حتی به معنای خود گلستان رواج پیدا میکنه تا دوران روشنگری لافونتن و لسینگ، و بعدن میاد به آثار اوایل قرن بیستم، حتی در کتاب دیلویت فون سلد ویلا، مردم سلد ویلای گوتفرید کلر، هم ما تأثیرشو میبینیم که در اونجا حتی از کلمه گلستان توی یکی از داستاناش صحبت میشه، و این عبارت از این که این یک ترجمه، یک سنتی به وجود میاره در ادبیات آلمانی که کسایی که میخوان ادبیات تعلیمی، اشعار پندامیز یا داستانهای پندامیز جمع کنن، یک دفترچه خصوصی ترتیب میدن که اونجا اسمش میذارن گلستان یا روزنگارتن، که این مدتها رواج داشت. و بعد ما رد اندیشهای سعدی رو در شوپنهاور هم میبینیم، در کتابای شوپنهاور هم میبینیم، و نوع نگرشش به در واقع به فلسفه که بخشی دو بخش داره، در واقع یه بخش فلسفه بسیار تخصصی برای خواص مثل جهان همچون اراده و تصور، و بعد بحث دیگه متممات و ملحقات که کتابی هست برای همه نوشته شده، و رساله های کوتاهش مثلا هنر برحق بودن، اینا در واقع اینها همه تأثیراتی هست که سعدی، این نوع حکمت عملی، اندیشه عملی که سعدی در واقع با ترجمه هاش وارد ادبیات اروپا کرده، در واقع ما در حوزه زبان آلمانی میبینیم که به چه گستردگی هست. حتی در رمان بسیار مشهور روبرت موزیل، مرد بی خاصیت یا مرد بی ویژگی یا مرد بی خصلت، در من اون ایگنشافتن، در اونجا هم حتی به سعدی اشاره میشه، به اندیشه های سعدی اشاره میشه، که این کتاب متاسفانه به فارسی ترجمه نشده. اما اون چیزی که شیلر رو با سعدی خیلی نزدیک میکنه، دقیقا شیلر از کانت الهام میگیره، یعنی همزمان با کانت هست، و در واقع کانت برای بر مقولات مثلا عقل و حس و فلسفه و نگاه زیبایی شناختی اینا رو در حوزه فلسفه تقسیم بندی میکنه، و در واقع شیلر با قدرت شاعرانه خودش میاد ارتباطی بین انگیزه های حسی و انگیزه های فرم نگر ما، که ما در واقع گاهی وقتا چیزی رو با حس و انگیزه خودمون در میاریم، گاهی وقتا با عقل خودمون، و شیلر معتقده که تنها زیبایی، در واقع ارزش زیبایی شناختی دادن با این حکمهای حسی و حکمهای عقلی، ما در واقع به تلطیف و پیوند این دو حس در بشر میرسیم، که هم سعدی و هم شیلر همیشه دنبال تعادل بودن، تا یک تعادل زرینی که بین حس، بین عقل، بین حس فرمگرا و بین در واقع حسی که احساس زیبایی شناختی و هیجان، انگیزه، اینا همه رو در واقع شیلر در کتاب نامه های در باب تربیت زیبایی شناختی نوع بشر یا انسان در 27 نامه مطرح میکنه، و هر نامه به یکی از این خصلت ها میپردازه، در باب آزادی، در باب طبیعت، روی کرد انسان به طبیعت، روی کرد در باب شعر مثلا به اصطلاح ساده لوحانه یا شعر سانتیمنتال، در باب شعر اسطوره‌ای، در باب شعر روایی، و دیدگاه های مختلفش رو بیان میکنه. چون در واقع کانت در همزمان با در واقع شوپنهاور البته بعد از کانت بود ولی همزمان با شیلر زندگی میکرد، خیلی تحت تاثیر انگیزه آثار شوپنهاور است و سعی میکنه آثار شوپنهاور رو، آثار در واقع کانت رو با نگاه زیبایی شناختی استتیش در واقع دوباره بررسی کنه و به مقولاتی که اون پرداخته ارزش زیبایی شناختی بده. ما میدونیم که تا قبل از شیلر آفکلرونگ یا روشنگری فقط روی تأکید بر عقل و انسانگرایی متمرکز بود، ولی با شیلر و گوته و با شاعران که بعد از اون اومده بودن، بعد زیبایی شناختی در واقع آفکلرونگ و روشنگری تقویت شد. یعنی این شاعران یه سهمی هم در پیوند واقعیت شاعرانه با واقعیت روز مطرح کردن، برای همین شعرهای شیلر و شعرهای گوته و بعدن شعرهای هاینه اینها با واقعیتهای روز درگیر هستن، مثالی مثل کارگران، مثل زحمتکشان صحبت میکنن و طغیان توده ها، مثل آزادی، مسائلی از این دست که قبلن اینا در آثار دوران آفکلرونگ به ویژه در لسینگ و هردر و اینا وجود نداشت به اون معنایی که ما امروزه میشناسیم. در این صورت در واقع میشه گفت که شیلر یکی از پیروان سرسخت روشنگری هست با نگاه زیبایی شناختی، یعنی در واقع یک به اصطلاح فوت شاعرانه در اون آموزه‌های روشنگری میدمه که ما در واقع اونو ادبیتش رو بیشتر میکنه، چون آثار روشنگری در قبل از شیلر آثاری بسیار ملال‌آور و خسته کننده هستن، پند و اندرز میدن و همش بیش از حد روی عقل تاکید میکنن و به عنوان عقل ابزاری. دومین خواستگاه دیدگاه های تربیتی چه در زمینه آزادی و در زمینه طبیعت و در زمینه مسائل مختلف در واقع اسطوره های یونان و روم هست که شیلر خیلی تحت تاثیر اون اسطوره است، برای همین شعراش خیلی سخت ترجمه است، بسیار فشرده است، بسیار اشاره های بینامتنی به این اسطوره ها داره و ایده تعادل حس شکل و وجه حسی و وجه شکلی. اما زبان شیلر برخلاف زبان سعدی زبان سهل ممتنه نیست، زبان بسیار سخت و دیریابه، شاید مثل خاقانی باشه در ادبیات فارسی، به لحاظ اینکه پر از رابطه‌های بین‌المتنیه و قصیده‌های بلند و در واقع چهارپاره‌های خیلی بسیار مستحکم که ما نمیتونیم اینا رو در واقع به سادگی با در واقع سهل بگیریم و با اون سادگی ترجمه کنیم. میراث ترجمه‌ای که مثلا در کار شجاع‌الدین شفا در کسای دیگه در از شیلر هست، اینا هیچ کدوم ارزش زیبایی شناختی آثار شیلر رو نشون نمیدن. در هیچ کدوم ما نمیدونیم که این صلابت کلام شیلر تو هیچ کدوم نیست و واقعیت امر اینه که اون ترجمه همه به نثر هستن، هیچ کدوم ردی از در واقع اون تلاش هایی که شیلر کرده که بسیار فشرده و بسیار ناب سخن بگه نداریم. شیلر در واقع در انسان گرایی، در گرایش به تعادل، توازن بین عقل و احساس، در گرایش به در واقع آزادی انسان و مدارای بشری به طور کامل خیلی وامدار سعدی و کسانی مثل سعدی هست. اما در نثر سعدی انقدر جادوی وجود داره که بعد از 700 سال 800 سال ما الان میخونیم و ازش لذت میبریم و به هر زبانی که ترجمه بشه همچنان لذت بخشه، ولی ما برخی از اندیشه های شیلر رو میبینیم که به زمان خودشون وابسته هستن، دیگه در واقع امروزه شاید جایگاهی نداشته باشن و یکی از بررسی‌های شیلر در این هست که علاوه بر این که شاعر یکی از شاعرای کلاسیک در واقع به وجود آورنده ادبیات کلاسیک آلمان در کنار گوته هست، یکی از شاعران ملی سوئیس هم هست، یعنی در داستان ویلهلم تل در واقع یکی از آثار که در سوئیس اتفاق میفته و اصلا جزو آثار ادبیات ملی سوئیس هست، یعنی این در اقبال کمتر سراغ کسی به عنوان شاعر میاد که از یک سرزمین دیگه باشه، اثرش اثر ملی یه سرزمین دیگه قلمداد بشه. و شیلر درست مثل سعدی و مثل شاعرهای حکیم ایرانی حالت چند وجهی داره، یعنی در واقع هم نثرهای زیبایی داره در باب طبیعت، در باب آزادی، در باب شعر احساساتی، و هم نمایشنامه‌های توفندی داره و در واقع در اون از آزادی انسان صحبت میکنه و توده‌ها. و در این که ما رد خیلی آشکاری از ادبیات فارسی در شعرهای شیلر نمی‌بینیم، به خاطر این هست که شیلر خیلی زود درگذشت. حتی اون زمانی که گوته به ادبیات شرق پرداخته بود، شیلر دیگه سالها پیش درگذشته بود و در این گرایش شیلر شرکت نداشت، یعنی در واقع مصادف نشد با اون. از این جهت است که ما به روشنی در واقع اشاره خیلی خیلی صریحی به ادبیات فارسی در شعرهای سعدی نمی‌بینیم، در شعرهای شیلر نمی‌بینیم. و اون چیزی که آلمانیا درباره سعدی نوشتن خیلی جالبه و علاوه بر روشنگری بر ولتر، لافونتن و هردر گوته، گفتن که در واقع نوع زبانش، نوع نگاهش به هوراس خیلی نزدیکه از نظر نگاه تربیتی و نگاه زبانی و اون میراثی که داشته. و رابله و لافونتن و به طنز ظریف درونی سعدی اشاره کردن و به وحدت و یک بار در ترجمه گراف از سعدی در گلستان توضیح داده که به وحدت و یگانگی پرکشش تجربه سوبژکتیو بشری یا شاعر به مساوی یک انسان و بازتاب ابژکتیو واقعیت اجتماعی، یعنی در اون دوره‌ای که پر از خونریزی و ستمگری و در واقع کشتار و مغول‌ها بوده، سعدی مدارای انسانی رو ترویج می‌کرده و این نشون میده که در یک فضای بسیار در واقع پرمدارایی تونسته برخلاف کسایی که یا به خانقاه ها گریخته بودن یا در واقع دنبال اندیش های جزمی غزالی بودن، یک راهی میان بر و یک راهی میانه و انسانی و بسیار مدارا جو پیدا بکنه. من فکر میکنم دیگه مزاحمتون نمیشم و یکی دو تا شعر از شیلر میخونم براتون که سعی کردم در این شعرها وزن شعرهای شیلر رو یه جورایی بازآفرینی کنم در زبان فارسی. از بخشی از ویلهلم تل: با تیردان و تیر در کوه و دره، از بامدادان صیاد ماهر در کار صید است، مانند بازی که پادشاه اقلیم بالاست، صیاد هم فرمانروای بی‌مثال کوه است و صحرا، در زیر فرمانش فضای بیکرانه تا هر کجا و بی کجا که تیر و کمانش کارگر باشد. یا مثلا بخش شعر قنایی شیلر که در واقع خیلی به سعدی نزدیک در نگاه قناییش، چون سعدی هم در خیلی میشه در مورد شعر قنایی صحبت کرد، ولی واقعیتش اینه که در واقع شعر قنایی سعدی خیلی متفاوت با حافظ و شاعرهای دیگه و معشوق در اونها یک وضعیت خیلی در واقع روشن و عینی داره، کنکرت داره و چیز نیست، مبهم و ابسترکت نیست. نیچه علامه زده بودم پیدا نمی کنم. خوش آمدی به بهار، خوش آمدی تو ای جوانک زیبا، ای شادی و سرور طبیعت با سبچه پر از گل و ریحانت، خوش آمدی به دامن صحراها، هان هان دگر باره تو این جایی با همان نیکی و زیبایی، ما را می نمایی از ته دل مسرور، گر بنگریم خرام تو را گاهی. آیا هنوز هستی تو در اندیشه یار من؟ هان ای عزیز در اندیشه یارم باش، آنجا که یار بر من عاشق بود و هست هنوز عاشق و یار من. از بحر یار خود گلکی زیبا بگرفتم از تو، به دریوزه پیوسته می آیم به گدایی گلها، و تو گل می دهیم هرگاه خوش آمدی ای جوانک زیبا، تو ای سرور طبیعت، با سبچه گل ریحانت خوش آمدی به دامن زهراها. خیلی ممنون از شما.
خیلی متشکر از جناب آقای عبداللهی. ممنون از حوصله همه دوستان و عزیزان. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.